زمان آغاز درگیری ها در وزیرستان جنوبی ده ها هزار نفر از غیر نظامیان منطقه را ترک کردند. ارتش پاکستان وزیرستان جنوبی را تا پایان عملیات منطقه بسته نظامی اعلام کرده است. ارتش میگوید دو پایگاه درمانی برای خانواده های بدون مسکن ایجاد شده است. تا کنون به خبرنگاران مجوز حضور در منطقه داده نشده است. دولت آمریکا اعلام کرد آمار و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی این کشور در بیش از یک سال گذشته رشد کرده است. بر اساس آمار جدید اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال میلادی جاری بین ماهای جولای و سپتامبر رشدی داشته که نرخ معادل سالانه آن 3.5% است. این رقم بیشتر از چیزی است که اقتصاددانان پیش بینی می کردند و بالاترین نرخ رشد در طی دو سال گذشته محسوب می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این خبر استقبال کرد و آن را نشانی از کاهش آثار رکود اقتصادی دانست. او همچنین گفت گام هایی که دولت او برداشته باعث ایجاد تغییر شده است. با این حال وی متذکر شد کشورش تا خروج کامل از رکود راهی طولانی در پیش دارد. آمار نشان می دهد که در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2009 اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال میلادی 9% رشد داشته است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
خواهش میکنم.
برنامه خودتون متشکرم آقای دکتر.
لطف دارید.
اینکه این وقت رو هم به ما دادید واقعا متشکرم. من همونطور که گفتم یک تلفنی که بلنگو داره پیدا کردم، تهیه کردم، از همسرم هم خواهش کردم که بیان و با هم صحبت، یعنی صحبت رو بتونیم سه نفری داشته باشیم.
بفرمایید.
آقای دکتر، ما 22 ساله که ازدواج کردیم.
چند سالتونه هر کدوم؟
ایشون 48 سالشه، من 46 هست، تو این فاصله هستیم.
فرزند چی دارید؟
یک پسر 17 ساله دارم و یک دختر 14 ساله.
چه مدتی هست که در اروپایید؟
حدوداً من با بچه هم زودتر اومدیم، بعد میشه گفت نزدیک 7-8 ساله که الان اینجا هستیم که 4 سالش 3 سال، 3 سال و نیم با پدر و کل خانواده الان هستیم.
یعنی شما 3 سال و نیم تنها بودید با بچه ها؟
نزدیک به 4 سال من و بچه ها تنها بودیم و 3 سال و نیمه که الان ایشون اومدن و با همین.
بسیار خوب.
بله.
خب چه خبر هست؟ ده تمنا میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، ما ازدواج سنتی نکردیم، تو یک محیط علمی و فرهنگی با هم آشنا شدیم، بعد اما خب از سنتی هم بدتر شد و یعنی یه چیزی خیلی خیلی خرابتر از یک زندگی سنتی بود. مشکلات و مسائل زیادی داشتیم. حالا من اینو صادقانه میگم آقای دکتر، شما میتونید بپرسید، ولی من حالا اصلا امشب صحبتم بحث گذشته نیست، ولی این اختلافات و مشکلات اگر 20% مال من بود، من میتونم بگم 80% از طرف ایشون بود و باعث شد که ما زندگی خوبی متاسفانه نداشته باشیم. بعد توی این سه سال چهار سالی که الان با هم داریم اینجا زندگی میکنیم، فراز و نشیب های زیادی ما داشتیم. به هر حال شرایط سخت‌تر شده بود و دعواها و مسائل ما هم خیلی زیاد شده بود، بحث و دعوا و فحش و مسائل زیادی متاسفانه بین ما پیش اومد که توی اون سالها به نوعی خیلی بروزش نمیدادیم، ولی توی این 3 سال آخر اینجا خیلی بالا گرفت.
آیا آمدن شما و بچه‌ها یه مقدار حالت قهر داشت یا موافقت کامل و رضایت کامل ایشون رو هم داشت؟
ما موافقت کامل ایشون بود و منم موافق بودم. حالا چون مشکلم چیز دیگه یه امشب، نمیخوام مثلا بپردازم به این که چقدر اشتباه میکردن یا چطور میدیدم، ولی اون روز اینجوری دیدیم، ولی حرف هر دوی ما آینده بهتر بچه ها بود. ولی خب الان اگه شما بخواید،
نه یه سوالی دارم، اگر واقعا ایشون شما رو فرستادن، فرض بر این بود که 4 سال بعد ایشون به شما ملحق میشن؟
نه ما اینو نمیدونستم آقای دکتر، یعنی فکر میکردیم خیلی زودتر میشه ولی نشد و طول کشید. در تمام این مدت من اینجا زندگی رو نگه داشتم و ایشون هم رابطهشون رو سخت و محکم با خانواده از طریق تلفن، از طریق هدایا و خیلی یعنی هزینه زیاد رابطهشون رو با خانواده من و بچه ها حفظ کردن. به نوعی هر دوتامون زندگی رو یه جوری مثلا نگه داشتیم، حالا قرارت درست داشت دیگه، اون نگهش داشتیم، مثلا ایشون از این طرف من هم از این طرف نگه داشتیم زندگی رو و ایشون تونست بیاد. قرار نبود 4 سال باشه.
خب چه خبر هست الان بینتون؟
آقای دکتر، این به سلام دعواها و مسائل ما، بحثای ما خیلی خیلی شدید شد تا سال گذشته، طوری شد که خب جلوی بچه ها 2-3 بار دعواهای خیلی شدیدی رخ داد و من بار آخر خونه رو ترک کردم به این نیت که زندگی رو تمومش کنم، یعنی با این هدف رفتم بیرون برای اینکه کاملا زندگی رو تموم کنم. توی این مدت ایشون خب بسیار معمولی تو شاید پرخوشگر، پر از دعوا، پر از تنش، تشنج، قهر، همه چیز، سکوت، سردی، همه اینا که حالا ریشه داره تو 22 سال اینجا دیگه بیرون ریخته بود و خیلی بدتر شده بود. من رفتم از زندگی بیرون برای اینکه تمومش کنم، ولی توی این یه هفته که بیرون از این زندگی بودم به خیلی از زوایا فکر کردم، خیلی از چیزها رو سنجیدم، مخصوصا بچه ها که میخواستن با هم باشن، دوتایی همدیگر رو میخواستن، یه خونه رو میخواستن و به هر حال ما برگشتیم، من برگشتم. توی یه هفته که بیرون بودم خیلی چیز داشتم، بخواید سوال کنید در اون مورد میگم، به هر حال برگشتم. از اون تاریخی که برگشتم آقای دکتر، ایشون همون اندازه که به سبب رفتارهایی داشتم که یک دفعه خشمای ناگهانی، خشونتهای خیلی غیرقابل منتظره و مسائلی که خیلی متشنج بود و خودشون مضطرب بودن ناگهان عوض شد آقای دکتر و ایشون یک آدم ساکت مثل دقیقا آدمی که اصلا کاملا مرده، هر گونه فعالیت و مسئولیتی در ارتباط با خونه باشه رو کاملا انجام میدن، هر گونه صحبت رابطه، یعنی ببینید همش من مثلا راجع به چیزهای مختلفی صحبت بکنم قبلا جوابهایی میدادن، الان دیگه اون جوابها رو هم نمیدن کاملا، یعنی صحبتهای حتی عادی اصلا هیچ گونه، یه اتفاقی مثل که در ایشون افتاده و طوریه که یه دگرگونی دیگه از این طرف کردن، این همونقدر که از اون طرف خشم خیلی شدیدی خیلی وقت غیر منتظره و حتی آدم میتونست فکر کنه که مطلع منطقی نبود ابراز میکردن، حالا برعکس یه آدم دیگه شدن، تلخ، گرفته، ساکت، ناراضی، خسته، اما از این طرف فعالیتاشون رو میکنن، درستشون رو میخونن، یک جوری تضادهایی که آدم نمیتونه کنار هم جمع کنه.
چرا نمیتونه کنار هم جمع کنه عزیز؟ شما دوتا آدمی بودید که مدت 20-21 سال با هم جنگیدید، ایشون تصمیم گرفته جنگ رو تمومش کنه و سکوت کنه، از صحنه بره بیرون. ظاهر از نظر فیزیکی نرفتن ولی از نظر ذهنی و روانی رفتن، بعدم بقیه زندگی رو ادامه میدن. به شما که میرسن، شما دوتا به این نتیجه رسید بحث و گفتگو فایده نداره، پایان بحث و گفتگو خشم و عصبانیته، برای که یکیتون به زبان چینی حرف میزنید یکی ژاپنی، همدیگر رو نمیفهمید، پس بنابراین و بعدم توافق نمیکنید، طریقه طرح درست موضوع ها و حلش رو ندارید، پس بهترین کار ترک دیگه. این ترک رو از نظر فیزیکی نکردن که ظاهر کار حفظ باشه، برای که دوتا بچه داشتید که یه دفعه آسیب دیدن در سن حدوداً 10 و 6-7 سالگی، شما آوردید چون اروپا، بدون که پدرشون نبوده، 4 سال با شما بودن، بعد پدر و مادر پدر آمدن با هم بودید، جنگیدید، شما هر دوتا یه جوری شاید به این نتیجه رسیدید که بهتر این وضع تغییر پیدا کنه، شما با رفتنتون که شما یه جوری اونجا رو ترک کردید، ایشون با ترک کردن روانی، شما با ترک کردن فیزیکی، شما بعد از ترک فیزیکی برگشتید، ایشون با ترک روانی پاش ایستاده، ایشون هم حالا شما میخواید اسمش رو تلخ بذارید، سخت بذارید، حتما بهتر از اینی که دعوا کنید.
بله آقای دکتر، همه فرمایشاتتون کاملا درسته و همین اتفاقاتی که میگی دقیقا افتاده.
بنابراین پس با بقیه چیزا میخونه، یعنی ایشون میتونن دنبال کارشون برن، به مسائل دیگه هم برسن، ولی شما که میرسن درست مثل کسی که زبون هم دیگه رو نمیفهمید، من دارم با شما حرف میزنم، یه چینی میاد، من که با چینی نمیتونم حرف بزنم دیگه، حرفامو قطع میکنم، ولی رابطم درسته. بذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید غیر از این مسئله چی هست یا اصلا موضوع چی هست. روی خط باشید لطفا، ما پیام ها رو بشنویم، در خدمتتون بشن ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Look, what is that?
All she did was kick off her shoes!
Ugh. Toenail fungus? What can we do?
Hi, I'm Dr. Kosari. I'm a board-certified foot and ankle surgeon and founder of the Laser Foot Center, specializing in cosmetic foot surgery. I now have a new patented laser treatment that can kill the fungus that is embedded in an infected toenail in just 30 minutes. It's safe, pain-free, and there are no side effects.
Don't wait. Call today. 1-888-900-FOOT. 1-888-900-FOOT. Offices in Beverly Hills, Northridge, Santa Clarita, and Orange County. 1-888-900-FOOT.
Ew! What's wrong with her toenails?
It's toenail fungus. Yuck!
Is there a cure for toenail fungus?
Actually, there is. Hi, I'm Dr. Kosari. I'm a board-certified foot and ankle surgeon, and I have a patented laser treatment that will kill the fungus embedded in your infected toenails in just 30 minutes. It's safe, pain-free, and there are no side effects.
Call the Laser Foot Center today at 888-900-FOOT. You don't have to hide your feet anymore. Call 888-900-FOOT.
سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 11:30 با شما گفتگو می کند. 818-995-91-19.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8076. 469 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
نو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-8222 شیرین طلایی.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر متشکرم از وقتی که دادید بازم به من.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، این که این فرمایشات شما همش درسته، به بهترین شکل اینو گفتید و خب من دیگه نمیگم، یعنی اینو میخواستم بگم. اما من مشکل دار فکر کردم خب قهرمان بازی رو بذارم کنار، بعد بیام به اصطلاح این که بخوام به این آدمم کمک بکنم در حالی که خودم لبریز از مشکلم رو بفهمم ببینم. اینی که راه بودم به یه سری تغییرات آقای دکتر با کمک برنامه های شما، سیدی های شما، اومدم به خودم کمک کردم. خودم با دکتر روانشناس تماس گرفتم، روانپزشک. تقاضای دارو از طرف خودم بود، در حالی که ایشون میگفتن شما فقط نگرانی بیش از حد شرایط تلخی که دارین شما رو به اضطراب انداخته و اگه فقط شرایط تغییر کنه احتیاج به دارو نداری. من دارو رو خواستم، خب چون شرایط رو به اون صورت نمیتونستم تغییر بدم. ماهاست که دارو دارم میخورم، خیلی حالم بهتر شده. تمام اون چیزایی رو که شما فرمودید در سیدیاتون، در برنامهاتون که دنبال میکنم، به همین اون شرایط، یعنی به صلاح چیزی که داشت منو میغلطون تو افسردگی و فرو رفتن، به کمک خودم اومدم با دارو، ورزش، بالا بردن آگاهی، دانایی در زمینه خودم، بچه ها، سیدیا رو گوش کردم، تغییر شرایط دادم. چیزایی رو که میتونست، یعنی مثلا اومدم یک چیدمانی رو گذاشتم جلوم و یکی یکی بهشون با اینکه خیلی سخت بود آقای دکتر، برای کسی که داشت میافتاد دیگه کاملا دور بنشه و این شرایط رو برای خودش با کمک دارو، ورزش، تغییر شرایط، با شما مشورتی سالها پیش که تونسته بودم باهاتون صحبت بکنم داشتم در زمینه کار، که ما اینجا بیکار شده بودیم، ما هر دو دراماتیک خونده بودیم به نوعی، اینجا با بحران بیکاری و مسائل خیلی شدیدی دست به گریبان بودیم. رفتم کورس‌های مختلف و دوره‌های مختلفی رو دیدم، دفتری رو باز کردم، کاری رو دارم شروع کردم و با همه این که خیلی وقتا همین اون حالت‌های بد قبلی آقای دکتر که اذیتم می‌کرد، مخصوصا با اومدن ایشون و این بار شدید منفی که خب همچنین من صادقانه بگم ولی بی‌رحمانه به سر و صورت من زدن و من خودم هم که آمادگی داشتم، مشکل دار هم که بودم، خودم با برنامه‌های شما هم که تنها کسی هستید آقای دکتر که چراغایی رو تو زندگی من روشن کردید، قبل از اون هیچ کسی نداشتم. با روشن شدن این چراغا اومدم کمک کردم و حالا یه به اصطلاح خوشحالم، احساس میکنم دارم محتر میشم دوباره، فکر میکنم هنوز میتونم. مشکلم این آقای دکتر، با این همسرم ما داریم زندگی میکنیم، من با همه اون چیزایی که مواظب هستم که دوباره اون وسیب های قبلی بر نگرده، و من تو فشارهایی که قبلا گذاشته بود نذاره، ولی به هر حال ما داریم با هم یک جا زندگی میکنیم، تو یک خونه زندگی میکنیم. من تا حدود زیادی به خاطر اینکه از آسیبای خودم کم کنم، ایشون به منم از جهت روانی و ذهنی گذاشتم کنار. فقط مشکلم اینجاست آقای دکتر، یکی اینکه بعضی وقتا نمیتونم، سخت میشه برام، احساس میکنم زنده نیستم، زن نیستم، آدم نیستم، با خودم کنار میام بازم. و بعضی وقتا آقای دکتر مشکل، قسمت مشکل ترش اینه که ایشون همونقدر که ساکت و حرف نمیزن و وظیفش رو انجام میده، توی آدم فکر میکنه و میبینه توی یک خشم خیلی شدید داره تلمبار میشه توش، که راستش آقای دکتر منو به وحشت میندازه، یعنی منو به استراب میندازه. که خب اگر آدمی مثلا مثل من خودمو میگم، آدمی که معتاده، بیماره، معتاد، حتی معتاد، میره یک قدمهایی رو برمیداره برای اینکه اعتیاد رو بذاره کنار، برای اینکه به خونه و خانواده، یعنی قدمهایی رو برمیداره. من مشکل دار که توی این مثلث خشم و عصبانیت و تمام چیزایی که میگید بودم، یه اندکی که چراغی روشن شد، یه قدمهایی رو اومدم برداشتم برای اینکه به خودم کمک کنم. اما کنار ایشون که هستم، خب زندگی زناشویی که ندارم، زندگی عاطفی ندارم، زندگی جنسی ندارم. مسائل جنسی به دو تا چیز ایشون برمیگرده از نظر من، یکی نظام باورها و اعتقاداتشونه، یکی مسئله دیگه که ایشون دارن مسئله شدیداً حساس بودنشونه. بعد خب این که سالهاست میشه، من میتونم بگم دقیقا شاید ما یک سال اصلا نداریم و هیچ گونه رابطه عاطفی توش نیست، اینا درسته آقای دکتر، من پذیرفتم واقعیت رو که واقعیت اینه. اما با ناهنجاری های رفتاری که در ایشونه، مثلا سکوت رو دارن در کنار انزجار، ساکت هم و خشم و نفرت و عصبانیت رو خیلی وقت بروز میدن، آدم میبینه، یعنی مثلا با خودش درگیره، تو خودش داره خودش رو از بین میبره، این رو منتقل میکنه. من با این مسئله باید بذارم کنار، بیتفاوت باشم، چون دوتا بچه مخصوصا دخترم از من میخوان و خواستن که کودکی ما رو حق نداری بگیری، خونه رو حق نداری جدا کنی، ما خواهر برادر رو نباید جدا کنی، میخوایم این پدر براشون پدر خوبیه، میخوایم این خونه رو داشته باشیم، تو غربت هم که هستیم، فامیل هم که نداریم. آیا برای اینکه این خونه بمونه آقای دکتر، من به همین روشی که داریم خودم عادت بدم، دنبال تلاش بیشتر نباشم، هیچ کار دیگه ای نکنم؟
نه ببینید عزیز،
اینکه ایشون
آقا نه صبر کنید، صبر کنید، چون ما داریم میچرخیم. نه من حرفای شما رو فهمیدم، شما کوشش نکنید به من بفهمونتش، من متوجه هستم عزیز چاست، چون احتمالاً جوابی رو که از من فکر میکنید میشنوید و دوست ندارید، دارید در حاشیه میرید. ببینید عزیز، شما ما قرار است که کارمون رو روی واقعیت بذاریم. واقعیت ها اگر این است که یک بچه‌ها شما رو کنار هم میخوان، بچه‌ها پدرشون رو میخوان، برخورد شما دوتا منجر به دعوا، جنگ و جدایی میشه، هیچ مسئله و مشکلی به دلیل اینکه نمیدونید چی کار باید کنید حل نمیشه. شما الان میگید من کوششی نکنم، چرا؟ هر کاری و کوششی که مفید و سازنده است بکنید، شما اونو ندارید. کسی به شما نمیگه کارو کوشش، شما به من بگید که یه کارو کوششی میشه کرد، یه راهی میشه رفت که پایان خوب و خوشی داره. اصلا معطل نکنید، تلفن رو لطفاً قطع کنید، هم الان شروع کنید. ندارید. شما بر اساس آنچه که دارید برای من توصیف میکنید، دو تا آدمی هستید که درست مثل اینکه وسط یه جزیره گیر کردید، منتظرید که هلیکوپتر برسه از اینجا ببرتون، فعلا اینجایید. و اگر چنینه و هیچ راه دیگری ندارید، دلیل نداره اصلا فکر دیگری بکنید. شما خودتون رو بردید توی چارچوبی که شاید این کمترین بدی است که میتونه باشه، پس اگر این کمترین بد زندگی شما و بچه هاست بپذیریدش. و بی خودی هم وارد بحثایی که زندگی ندارم و زن نیستم و فلان نیستم، خب نیستید که نیست، این بهتر از این نه دقیقا نه ببینید عزیز، نه چون شما مطلب بعدیش رو من باشه
خودم آماده کردم،
نه 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 به همین جهت نمیدونم که نه ببینید عزیز، شما من بگید ما راهی داریم و میشه حل کرد، که حالا اگر همسرتون لطف کنن حرف بزنن میشه چیزایی فهمید، ولی اگر من تمام حرفای شما رو به عنوان واقعیت بپذیرم، توصیه من خدمتتون است که به همین وضع ادامه بدید. علتش هم خیلی روشن است که بچه‌هایی که آسیبا رو چپ و راست خوردن و شمایی که با جنگتون به اونا آسیب بیشتری میزنید، توانایی حل مسئله هم ندارید، با توجه به سن بچه‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلاتی هم که دارید، شما از این زندگی بیاد بیرون ظرف 6 ماه و 6 سالم زن دوباره نمیشید، برای اینکه مسائل خیلی بیش از این است و آسیبا بیش از این است، پس بنابراین به من میگید اوضاع بده، کاملا باتون موافقم. اسم این زندگی حتما نه، اسم این زندگی زناشویی نه، ولی اسم این بودن چهار تا آدم در شرایطی است که این بدترین کاری است که میتونن بکنن، متاسفانه بله. بنابراین موضوع اینجوری نگاه کنید. اگر بخواید برید سراغ این که من آیا میتوانم زندگی بهتری داشته باشم، حتما. ولی مسئله میخوام یا میتونمه وقتی معنا پیدا میکنه که با واقعیت ها بخونه، و الا انسان فقط در جهان خیال خودش در زندگی میکنه. من اگر حرفای شما رو همین گونه بفهمم و همین جوری فکر کنم هست، پیچ. حالا اگر ایشون چون گفتن مطالب رو میشنون، خوشحال میشم اگر فقط به من بگن آیا واقعا ایشون هم موضوع رو مثل شما و من میبینن، یا اصلا ماجرا و موضوع چیز دیگری است، و یا این نگرانی که شما دارید، این آتش فشان آماده در حقیقت فوران و خروشان شدن انفجاره، خب اون یه قصه دیگری است. ولی اگر ایشون هم با وجود هرسی که میخورند و خشمی که فرو میخورند همچنان فکر میکنن این کمترین بدی است که دارن و از عهده این کار برای مدت طولانی برمیان، به طوری که بچه ها به هر حال که الان اگر اشتباه نکنم 13-14 سال و 17 سال هستن، به جایی برسن که وارد محیط دانشگاهی بشن که دیگه آخرش 4-5 سال دیگه هست، بعدن احتمالا شما راهتون از هم جداست، چون این چیزی نیست که دوتا آدم وقتی گیر دیگه ای نداشته باشن خودشون رو گرفتار هم دیگه بکنن. ولی فعلا شما به دلیل گیرهایی که دارید گرفتار همی دیگه، درست مثل این که دوتا مجرمی هستید که به اعتبار دستبنداتون رو به هم زدن. حالا هر اندازم که با هم دیگه مسئله داشت باشید، به این نتیجه میرسید که فقط میتونید به خودتون آسیب بزنید، نه به دیگری، و تازه آسیب زدن به دیگری هم فایده نداره. در نتیجه شما یا آتش بسی رو دارید در حالی که دشمنی همچنان سر جاشه دیگه، و مسئله به همین سادگی است. ولی اگر همسرتون بخواد حرفی بزنن خوشحال میشم، اگر نه شما اگر مطلبی هست بفرمایید.
آقای دکتر، ایشون تصمیم دارن و الان نمیدونم حرف بزنن یا حرف میزنن.
میفرمان چی؟
میفرمایند که هرچی که من تصمیم بگیرم ایشون انجام.
نه راجع به تصمیم نیست، من میخوام ببینم ایشون اوضاع را آیا همینجوری میبینن. من فقط برام سوال این است که آیا ایشون هم موضوع رو همینگونه که من میبینم و شما دارید میگید میبینن، یا جور دیگه ای میبینن. چون اونه اگر هر سه داریم به یه توافقی در جهت واقعیت چسب رسیدیم، به نظر من دوای درد این واقعیت فعلا نوعی خریدن وقت است و نگه داشتن همین شرایط موجود، و نگه داشتنش در حدی که منجر به مسئله و مشکلی نشه، تا اینکه بچه‌ها که دلیل اصلی بودن شما با هم هستن موضوعش منتفی بشه. زمین ایشون هم اگر درسی دارن میخونن یا خودشون رو با محیط و شرایط تازه میخوان سازگار کنن که توانایی‌های بیشتر و بهتری برای زندگی خودشون و خانواده فراهم کنن، ایشون هم بتونن به همچی جایی برسن. در حقیقت واقعا مسئله فرمان آتش بسته دیگه، یعنی دوتا جنگجوی خسته خونین تصمیم گرفتن که فعلا امروز نجنگن. در گذشتم اعراب 4 ماه شهر الحرام داشتن که تو این 4 ماه نمی جنگیدن، 8 ماه دیگه می جنگیدن، این 4 ماه رو نمی جنگیدن. شما هم فعلا دوره 4 ماه تون هست که گالا ممکنه 4 سال طول بکشه.
صحبت میکنیم با آقای دکتر. آقای دکتر سوال کردن از شما درباره این که با حرف ها موافق هستید. آقای دکتر میشنوید ما؟
نه نفهمیدم چی گفتم.
من هر چیزی که من فکر میکنم، من ببخشید آقای دکتر از شما سوال کردم.
و میخوام اینم اگر ایشون هم موضوع رو مانند شما میند، من نمیدونم چه ضرورتی داشت اگر ایشون میخواستن شرکت کنن که بلنگو شما بگیرید، چون اون مهم نخواهد بود. من فقط سوالم این است که اگر ایشون اوضاع رو اینگونه میبینن که ما، تکلیف روشن است. نظر من هر اندازم خیلی با اطلاعات بسیار بسیار کمی، چون میفهمم چه داره میگذره، به نظرم میرسه این بهترین کار یا آتش بس تمام عیار. یعنی در حقیقت شما در حالی که دیوار فیزیکی میانتون نیست، دیوار روانی میانتون هست، و بهترین است که هیچ کس هم به حریم موقع دیگری توجه کاری نداشته باشه. حتی شما هم وقتی احساس میکنید که ایشون از کاری اتفاقی داری میفته خشمگینن، اصلا دنبال اون نرید. میخوان ایشون خشمگین باشن، میخوان نباشن، یعنی کاری به ایشون هم برای فهم و درکشون نداشته باشید. چون من وقتی میخوام این چیزی رو بفهمم که بخوام بر مبناش عمل کنم، وقتی قرار نیست عمل بکنم برای چی میخوام بدونم.
آقای دکتر ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، همینجا تنها من همه چیزایی که شما گفتید فهمیدم کاملا، متشکرم ازتون. من جواب خودم رو میتونم بگم تا 70% 80% گرفتم. ولی همینجا که شما میفرمایید که وقتی ناراحتن یا تو خودشون فرو میرن یا این مسائلی که دارن، فقط البته به خودشون نیست، این بیرون ریزی هم گاهی وقتا داره. بعد آقای دکتر این موضوع رو من همینجا که شما میفرمایید بی‌تفاوت باشم و
کاملا اصلا شما دنبال فهمش نباشید. یعنی ببینید تا زمانی که
میخوام بگم من به نوعی میترسم.
نه 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 بترسی اون مهم نیست، آینده مهم نیست. شما ببینید، شما روزی که ایشون هنوز بیرون نریخته که بیرون نریخته، روزی هم که بیرون ریخت شما فاصله بگیری که به شما نریزه. یعنی مسئله رو اینجوری بهش نگاه کنید تا اینکه یه ذره کنجکاوی داشته باشی. چون ببینید اون حرف نشانه اینه که من آماده هستم برای اینکه جنگ شروع بشه. یعنی مثل دنبال بهانه ام یا دلیلم یا نگرانم. من همه اینا رو میتونم بفهمم. بهانه و دلیل رو بذارید کنار، نگرانیتون رو میفهمم، اون اشکالی نداره. ما همیشه برای همه چی نگرانی. من الان میتونم نگران قلب من باشم، نگران مغز من باشم، نگران فرزندان من باشم، ولی کوشش میکنم خودمو درگیر نکنم، برای که وقتی کاری براش نمیتونم بکنم چرا نگران باشم. شما الان توی شرایطی هستید که این بعدم یادتون باشه، درست است که این شرایط شرایط بدی است که انتخاب کردید و درست است که از این بدتر هم هست، ولی خیلی هم فکر نکنید زندگی شما یه چیز عجیب و غریبیه که حالا باید حالا رو خراب کرد به خاطر اینکه در آینده ممکنه این چیز خرابتر بشه. خب شد که شد، ولی حداقل کوششتون کردید. ما فقط میتونیم کاری رو که همکنون امکانشو داریم انجام بدیم. من الان فکر میکنم به آینده فکر نکنید و نگران آینده هم نباشید. اینکه خشمای ایشون ممکنه به درجه از انفجار برسه یا نرسه اصلا این بحثی نیست، و هر وقت رسید که رسید، اون موقع است که ما با یه واقعیت دیگری روبرو هستیم و بنابراین اون زمانی که باید راه دیگری رو پیدا کنیم. ولی فعلا که آتش بستی داده شده و از جانب لشکر ایشون تیری به سمت شما پرتاب نمیشه، یا اگر نیزه ها رو نشون میدن فرقی نمیکنه، برای که اینقدر فاصلش دوره که به شما نمیخوره، شما بی خودی خودتون نزدیک نکنید و نگاه نکنید که چی میشه، ولش کنید. یعنی هر دو دست از سر هم واقعا هم به مقدار زیادی بردارید و اجازه بدید که بچه‌ها در یه محیطی که به اندازه کافی درش آسیب دیدن و به هم ریختن یا آرامش نسبی موقتی پیدا کنن، همینقدر که دوره نوجوانیشون رو بگذرونند و دبیرستان رو تموم کنند و راهی دانشگاه بشن، مخصوصا هم بذاریدشون برن یه جایی که یا با هم باشن یا به هر حال تنها باشن، به خاطرشون آسوده باشه که شما هم دیگه زندگیتون به اونا وصل نیست، بعد ببینید چه کار می‌خواید بکنید. ولی اگر یه روزی هر دوتون حاضر شدید با یه آدم دانا و آگاهی، نه رو خط رادیو تلویزیون ولی به صورت شخصی، پیدا شد در شهر و کشورتون و رفتید، شاید بتونید صحبت کنید. ولی این رو چون یه نوع جراحی روانی هست خودتون به دست نگیرید، برای که فقط میتونید بیمار رو بکشید، یعنی ازدواجتون رو و بچه ها رو. پس بنابراین یا میتونید برید پلوی یه روانشناس خوب و مسائلتون حل کنید، یا اگر چنین هست صبر میکنید، درست مانند کسی که باید صبر کنه تا خورشید در بیاد، تا اینکه اون خورشید حالا به هر شکل و فرمی که در بیاد در آینده در بیاد. و من فکر میکنم این انتخاب گرچه انتخاب بدیه ولی کمترین بده، و الان هم همین گونه که هست باش رفتار کنید. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر یه روزی هم همسرتون خواستن صحبت کنن و شما هم خواستید و با هم بودید، با کمال میل در خدمت هستم. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
دکتر یک دقیقه کوتاهی دیگه به من وقت میدید یا ندارید وقت رو؟
یک دقیقه رو میتونم بدم، ولی برای پیام هاست ما حرفامونو زدیم. بفرمایید.
آقای دکتر، این به صلاح همسر من که به این شکل دارن زندگی میکنن با این مشکلاتی که فرمودید و دارن، من فقط میخوام همینقدر رو برای خودم، سوال ذهن خودم رو حل کنم. آیا آدمی حق داره که مثلا وقتی که ما الان اینجا دکتر یا روانشناس خوبی نداریم، یعنی متاسفانه برنامه شما که شروع میشه تنها نوریه که میاد تو خونه ما، بلافاصله اتاق رو ترک کنن، یا این که برای شنیدن
شما
حق دارن؟
نه شما قرار نیست به ایشون
ادامه بدن و فقط من برم به تنهایی؟
عزیزم شما قرار نیست که به ایشون نگاه کنید. ایشون فکر کنید، ببخشید، امیدوارم ایشون از ایشون یا مردن یا یه مجسمه یه گوشه اتاق، عکس ایشون اونجا ول کنید. شما چرا ایشون رو زنده میبینید که دائما بخواید باشون ور برید؟ ول کنید، ایشون مجسمش اونجاست، خلاص. مواظب خودتون باشید.
ممنونم آقای دکتر، دستتون میبینم.
لطف دارید، ممنونم. شنگان ارجمند، روز و روزگارتون خوش، اما اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و من در خدمتتون هستم.
در لبونیون گلات مارکت در پیکو آنچه که میخواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لبنانی گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبونیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات رو از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. خانواده امروز چهارشنبه 11 نوامبر در ایرواین. کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، نگاهی به حوادث اخیر و جامعه ایران و آنچه که اتفاق خواهد افتاد یا احتمال اتفاقش هست از روز پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی خودشناسی از روز سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 7 نوامبر کنفرانسی در شهر سان دیگو تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. شنبه 7 5 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. هزینه ها یا فعلا معقول و به نظر مناسبه از روز دوشنبه یا اول هفته آینده، اول نوامبر یا دوم نوامبر، تغییری در اون پیدا خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
شبتون بخیر.
خواهش من بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من میدید. آقای هلاکویی من یه پسر 3 سال و مثلا 3-4 ماهه دارم و یه دختری دارم که 1.5 سال باهاش فاصله داره، کوچیک‌تر از اونه. من سوالم در اول در مورد پسرمه. پسر من یه بچه خیلی باهوشیه توی زبان، یعنی زبان فارسی رو تو همین 3 سال خوردهی که ما توی کشور سوئد زندگی کنیم خیلی روون و خوب حرف میزنه، کلامای خیلی سخت و هم معلماش هم پرستارش فکر میکنن که این یکی از بچه های زرنگ دو زبان است که تونسته اینجوری زبان مادرش حرف بزنه، زبان سوئدی رو میتونه حرف بزنه در حد خودش. بعد یه مشکل خیلی بزرگی من تازگی باش پیدا کردم که درست سن سختیه و همه چیز میکشیده است، اما پسر من یه چیزی رو مثلا یه دفعه میبینیم توی یه دقیقه 15 دفعه تکرار میکنه. مثلا مامان من کارتونم میخوام مامان کارتون من بذار. بعد فکر نکنین که من حواسم بهش نیست یا مثلا حرفشو گوش نمیدم، دقیقا با اولین جملهش بهش میگم که من حرفتو شنیدم الان برات میذارم، ولی همینجور این جمله رو
نه نه حالا اگر بگذاری چی میشه؟ یعنی کارتونشو گذاری قطع میشه یا همچنان با حرف میزنه؟
نه نه دیگه قطع میشه ولی تا وقتی که
نه فقط برخی وقت فقط کله شقی و لجبازی بچه هست یا فکر کنه اصلا یا فکر کنم برخی وقت اصلا این طریقه شه.
نه
ببینید شما فرض کنید نصب کنید شما اگر بخواید برید خونه خواهرتون تمام مدت با تو راه خونه خواهرتون باشید، نمیشه گه که خانم تا الان 5 دقیقه بودی حالا نروش تمام راه رو. برخی از وقت ذهن بچه ها میتونه مثلا اینجوری ببینه و زمین از این طریق نه آخه شما الان 2-3 دفعه حرف منو قطع کردی بهتون میگم شما معلوم قطع میکنید، نه شما یه ذره صبر ندارید عزیز. ببینید فرزندتون نگران این است که کنترل از دست بده و شما یه جور دیگه عمل کنید، زبرن چون یه بچه کوچیکترم آمده یه مقدار اون اطمینان رو به اینکه تمام شما مال او باشه رو از دست داده، بنابراین میتونه فقط یه بازیش باشه یا برای رایش باشه. اما اگر غیر از این باشه فرزند شما اگر تو خانواده وسواس دارید میتونه وسواس باشه. اگر تو خانواده پدری و مادری وسواس جدی داشتید؟
وسواس
یعنی با کسی که به چیزی گیر بده، تو نظافت، تو حرف زدن، تو فکرها، تو خیالات، تو در و باز و بسته کردن، تو میکروب، تو هر چیزی داشتید یا نه؟ جان؟
توی خانواده پدری میدونم که هست،
بنابراین اون احتمالم هست.
آها خب اینو من کی میتونم بفهمم؟
هیچی فرقی چه میکنه الان کارش نمیکنه. مهمترین کارش این است که صبر کنید، مهمترین کارش این است که شما یه مقداری از صحنه ببینید. شما الان نقشی رو که دارید، مادرها وقتی بچه دارن یه جوری حرف میزنن با آدمای بزرگتر که مثل که با بچه حرف میزنن، شما الان از حرفاتون پیداست که کاملا تو نمیتونید ساکت بمونید، شما بلافاصله شما یه تیپ کاملا ریاکشنری هستید، این کار دستتون میده عزیز. من الان میتونم بچه‌تون رو بفهمم، یعنی من اگر رفعه دیگه با شما صحبت کنم معمولا نفس نمیکشم چون اگر به شما وقت بدم شما پریدید وسط حرف. 4-5 دفعه این کارو کردید؟ یاب نه 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 اصلا نمیگم که کار بدی کردی، یعنی میخوام تیپ روانیمون بیچاره حق داره اگر ول بده کلکشو کندی تازه بهش میگه. وقتی میگید کارتون اصلا شما میگید حالا اول یه بحث علمی بکن از که کارتون شروع شد و اصلا این از نظر روانی چه اثری داره، بیچاره فکر کنه بهتره فقط بگه کارتون بگیره خودشو خلاص کنه. نه من براش فقط دعا میکنم. خب
بهترین عکس العمل در این
شرایط چیه؟ هیچ چیز اصلا کارتون بخواد بلافاصله بکنید چونم نزنید توضیح هم ندید کمترم حرف بزنید.
آقای هلاکویی یه سوال دیگه هم دارم توی رابطه بچه ها. اینا یکی از خوشیاشون چیزای جالبی که انجام میدن اینه که به قول خودشون مامان لختی بشیم بودیم بازی کنیم، مثلا لباساشونو دردن، خصوصا پسرم لباساش دردن، اون کوچیکم سری میاد مامان درد که لباساش دردن.
کوچولو الان چند وقتشه دقیقا؟
اون 1 سالو یعنی ژانویه 24 ژانویه میشه 2 سالش دقیقا.
اون دختره دیگه؟
بله دختره.
فاصله شون دقیقا چقدر بود؟
دقیقاً 1.5 سال.
من فکر کنم تو کشوری مثل سوئد که اصلا هیچ خودتون اذیت نمی ولشون کن.
مشکلی
نه. نه. معنی نداره، فقط یه ذره که بزرگتر شدن میتونید بگید میخورید مثلا بهتره یه شورت هم بپوشید، بذارید منم بپوشم منم دنبالتون میام. ولی اگر بخواید من بیام من با همون شورت بپوشیم مثال. و اون کارو بکنید. نه چیزی نیست. حالا اگر تو اون کشور بالاخره بچه‌ها خیلی زود متوجه میشن تو این رختکن‌ها و اینا همه لخت و پتی اینور اونور میرن دیگه. بنابراین چه بهتر که اصلا نسبت به اینا حساسیتی نداشته باشه.
خیلی عالی. یه سوال کوچیک دیگه هم ازتون دارم.
جان.
آقای دکتر این ویژن میگن، این تصویری که یه دفعه تو ذهن آدم روشن میشه. من از وقتی که پسرم به دنیا آوردم، از بعد زایمان، زایمان حالا برای همه سخته، برای منم همونجوری مثل بقیه سخت بود، ولی خیلی سریع گذشت و این چیزا، ولی من از وقتی که از بعد زایمانم یه سری تصویرهای عجیب غریب تو ذهنم روشن میشه که میدونم یه بخشش از نگرانیه. مثلا یه دفعه یه تصویر روشن میشه که مثلا توی مهد کودک یه اتفاق برای پسرم افتاده و اون اتفاق رو میبینه، مغزم میبینمش اتفاق رو افتاده زمین.
نه یه دارید نه شما همون وسواس و اضطراب شاید احتمالا فامیل دارید. نه اینا هیچ خوب نیست عزیز، اینا معمولا فلشبک های مقدار خیالاییست که شما دارید و یا داستانای ذهنیتونی که معمولا تو رویاهای شبتون هست، از رویاهای شبتون عکس برداری میکنه روز میفرسته، یعنی خوابای شما تو همون مایه هست و نشون دهنده یه آدم نگرانی هستید. الانم میشه فهمید چون عجول بودنتون کاملا پیداست، یعنی آدم بیقراری هستید، رسلس. بیقراریتون سبب میشه و نگرانیتون، شما آدم نگرانی هستید عزیز و فرزندتون هم به دلیل نگرانی که تو فامیل هست شما هم دارید ممکنه ذره زمینه وسواس داشته باشه. یه مقداری محیط رو آروم کنید، حساسیتاتون رو نسبت به این موضوع کاملا کم کنید. هیچ مهم نیست مسائل کوچک بدی اتفاق بیفته، هیچ عیبی نداره آدم اشتباهات کوچک و حتی بزرگ اینجا اونجا بکنه، باش راحت باشید. یه مقداری نگرانی شما میل به کمال پرستی و پرفکشنیزمتون، میل به کنترلتون کار دستون میده، بچه‌ها رو از پا در میاره. تا زمانی که کوچکن اونا در خدمت و اختیار شما هستن، ولی یه ذره که بزرگتر بشن مثلا توی فرهنگ مختلف و متفاوت با شما در حال جنگن و از شما هم برنده نخواهید بود، اونا هم از پا در میان. بنابراین یه ذره ول کنید، خیلی به دنبال خوب و بد و درست و غلط موضوعایی که اصلا اینگونه نیستن نباشید. مثلا فرض بفرمایید شما فکر نکنید که بچه اگر غذاش رو مثلا تو تخت خوابش بخوره عیبی داره، ولش کنید، میخواد بخوره بخوره. علتی که به شما میگم برید سراغ آنچه که واقعا خوب و بد و درست و غلطه که از نظر بیشتر مردم در بیشتر موارد باید برای شکاری کرد، نه اینکه نصفی از مردم اهمیت نمیدن شما بی خودی اهمیت بدید. درست مثل همون که گفتید مثلا دنبال همینجوری میدون، بذارید بدون، چیکارشون دارید؟ برای که شما توی کشوری هستید که بچه‌ها خیلی این مسائل رو جدی نمیگیرن و مسئله اوریان بودنشون یا پوشش داشتنشون خیلی از وقت تفاوتی نمیکنه و اصلا نوع زندگیشون هم همینه. پس دلیل نداره که ما یه دفعه بریمش توی فرهنگ بسته خودمون یا فرهنگ بسته ایران و فکر کنیم که نه خیر این ای وای رادی داره. شما تو ایران بودید میگفتم حتما نگذارید این کارو بکنم، ولی تو سوئد دلیلی براش نیست. یه مقدار خودتون رو رها کنید، یه مقدار خودتون رو آزاد کنید، باید و نبایدهای ذهنتون رو نصف کنید. یعنی همینقدر که گفتید باید این زنگ و تلفن رو بکنم، باید اونو بخورم، باید، یه سوال بکنید آیا بایده یا بهتره یا فقط نظر منه. و اگر دیدید که بهتر است یا نظر شماست رو ولش کنید، خواستید بکنید نخواستید نکنید، ولی لغت باید روش نگذارید چون اینا کار دستتون میده. این توی یک کشور غریب یا آدمی که به هر حال اونم تو اون فرهنگ، اگر یه مقداری بخواید با راه و روش خودتون برید، دیر یا زود خودتون رو آسیب میزنید، به بچه‌ها آسیب میرسونید. یه مقدارم بچه‌ها رو همین قد که فرصتی پیدا شد از خودتون دور کنید و بگذارید با جامعه و فرهنگ اونجا آشنا بشن، به شما هم یه اوقات فراغتی میده، یه مقدار به خودتون برسید، ولی بیشتر از همه روی آرامش و راحتی و سیفتی خودتون حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه. شما این نگرانی رو دامن نمیزنید و موجب مشکلاتی برای خودتون و بچه‌هاتون نمیشید. نه من فکر نمی‌کنم مسئله باشه. اون افکاری هم که دارید بذارید بیاد، اصلا نسبت بهش حساس هم نباشید. درست مثل اینکه من یه فکری بدی به سرم میزنه، چون میدونیم با ذهن نمیشه جنگید، هرچی شما بیشتر بجنگید اونا رو بیشتر تقویت کردید و میان. همینقدر که شما بگید نمیخوام اون فکر به ذهنم بیاد، مثل اینکه باز دوباره آوردیدش، نگهش هم داشتید، انرژی هم بهش دادید، بنابراین باز فردا و پس فردا خواهد اومد. بیاتون نباشید، فکر آمد که آمد، میخواد بیاد میخواد نیاد، راجبش هم صحبت نکنید، به این اونم هیچی نگید، اومد به ذهنتون اومد، معلش نذارید، به اصرار کارتون حرفی که به خودتون میزنید فقط به خودتون بگید اینا خیال باطل، معنایی هم نداره. همین برها خوشحال شما باتون صحبت
کنید. خیلی ممنون،
خواهش کنم، تمنام بسرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب تشکر از برنامه بسیار خوب و روشنگریتون. من سوال خدمتتون داشتم جناب دکتر
جان.
من تقریبا 8 ماه پیش به اتفاق خانمم و دخترم که اون زمان 5 سال و 2 ماه بود از ایران مهاجرت کردم به کشور انگلستان و از اون زمان تا الان در حال مهاجرت اون دلایلی پشتش بود که مهمترین اون حقیقت استفاده از تعالیم آموزش پرورش اروپا بوده و مشکلی که ما با نظام آموزش و پرورش ایران داشتیم. اومدیم اینجا و تقریبا بعد از چند ماه فرزند دوممون که پسر بود به دنیا اومد، الان پسرمونم 2 ماه هستش. منطقه مشکلی که الان
من ببخشید یه اشتباه ذهنی دارم، بذارید اینو حل کنم. شما الان چه مدت هست انگلستان تشریف داری؟
8 ماه.
8 ماه، من فکرم 8 سال فهمید. بنابراین اوکی میفرمودید. خب
بس خواهش میکنم، طی مدت حالا با توجه به این که من توی ایران تقریبا جایگاه شغلی خوبی داشتم، طی این مدت توی این کشور علارغم تلاش هایی که داشتم و با شرکت هایی که توی ایران توی زمینه کاری خودم فعال هستن ارتباط داشتم، متاسفانه نتونستم شغلی مناسب پیدا بکنم و اوضاع احوال اقتصادی دنیا تقریبا خیلی میزون نیست و نابسامان هست و فکر میکنم توی اروپا نابسامانتر از آمریکا و کانادا باشه. حالا من سوالی که از خدمت شما داشتم اینی که آیا اصلا این مهاجرت ما کار درستی بوده یا نه، و اینکه ما خیلی اصرار داشتیم سریعتر مهاجرت بکنیم بیاییم به اروپا که در حقیقت تا زمانی که دخترم مدرسه رو شروع نکرده توی ایران ما ایشون رو بذاریم اینجا و از مزایای آموزش پرورش اروپا استفاده بکنیم.
حالا شما چند سالتونه خودتون؟
من خودم 38 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
34 سال.
اون وقت شما رشته تحصیلی و تخصصتون چیه؟
من مدیریت بازرگانی خوندم و توی بیزنس کار کردم.
همسرتون چیه؟
ایشون معلم بودن آموزش پرورش.
آیا هر دوی شما حالا صرف نظر از موضوع بچه ها یا بچه‌ای که اون زمان داشتید واقعا دلتون می‌خواست بیاد اروپا زندگی کنید یا نه دو دل بودید، نگران بودید، گرفتار بودید و فقط مسئله بچه ها و آینده بچه ها بود؟
تقریبا همین مسئله اصلیمون بچه ها و آینده بچه ها بود. خود ما خیلی علاقمند نبودیم که بیاییم اروپا، به ویژه همسرم.
خب من فکر میکنم که ببینید عزیز، من ماجرای محیط مناسب برای پرورش و تعلیم و تربیت کودک رو بسیار مهم میدونم.
بله.
ولی در هر جایی که هستیم، نه اینکه به خاطر اون جا به جا بشیم.
بله.
یعنی فرض کنید منی که در لس آنجلس بودم وقتی بچه هم در دوره دبستان بودن رفتم به بهترین منطقه این شهر. بله. از نظر آموزشون، ولی شهرم رو عوض نکردم و بنابراین تغییر شهر برای که تو همه شهرها تو همه کشورها یه جایی یه مقدار بهتر و مناسبتر میتونه آدم پیدا کنه. یعنی موضوع مدرسه بچه ها اونم مثلا در حد دبستان و دبیرستان شاید اونقدر چیزی نیست که مبنا یا محور تصمیم گیری شما باشه. از طرف دیگه اصولا محیط های آموزشی اروپا و امریکا اگر دست و بال من و شما کاملا از نظر مالی باز نباشه یا از نظر امکانات دیگه معمولا بهترین محیط ها رو ممکن انتخاب نکنیم. من متوجه پیام ها نبودم آمده، بذار روی خط باشید پیام ها رو بشنیم. من در خدمت شنگان عجمن با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
نو مودیفیکیشن برای هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-82-22 888-238-82-22 شیرین طلایی.
هالووین امسال را همین شنبه با شور و هیجان در کلاب پریگو در بیورلی هیلز سفری کنید. جالب‌ترین، متفاوت‌ترین و زیباترین کاستوم‌های خود را به تن کنید و پول نقد جایزه بگیرید. کلاب پریگو در 362 نورث کامدن درایو در بیورلی هیلز. ورود برای 18 سال به بالا آزاد است. Ladies free before 10:30. تلفن اطلاعات 1-800-284-1151. 1-800-284-1151. همین شنبه در کلاب پریگو در بیورلی هیلز. ارائه دیگر از darbandent.com.
مادرم اصرار داشت برم درما بر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درما بر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
Okay kids, the car's packed up and the campfire is out. Let's hit the road.
Dad, the fire's not out. You can see it's still smoking.
Close enough.
Close enough? If it's too hot to touch, then it's too hot to leave. You could burn down this forest. Not to mention our whole neighborhood. Come on, Dad, do your homework. 9 out of 10 wildfires are caused by humans.
Did I say we were leaving? I was kidding.
Sure you were, Dad.
Are you gonna tell your mom about this?
Oh, yeah.
Great.
You're never too young to get your smokey on. If you see someone in danger of starting a wildfire, step in and make a difference. Because 9 out of 10 wildfires can be prevented. A public service message brought to you by Smokey Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com.
Only you can prevent wildfires.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اصلاً خدمت شما جناب آقای دکتر.
من
اروپا نبوده جناب آقای دکتر. ما میخواستیم دو دخترمون قبل از اینکه مدرسه رو شروع بکنه از ایران در حقیقت خارج بشیم و حالا اولین جایی که ما تونستیم دست پیدا بکنیم بهش اروپا بوده، نه اینکه اینجا در حقیقت مدینه فاضله ما باشه. ما چون اطلاعات دقیق اصلا از نظام آموزش پرورش اروپا و آمریکا نداشتیم و نتونیم هیچ مقایسه‌ای نداشتیم که کدوم یکی بهتره، هر کدوم نسبت به اون یکی چه مزایایی داره و یا چه معایبی داره.
نه بذارید من ازتون یه سوال بکنم لطفا، یه ذره، چون مهمه. آیا واقعا مسئله شما و خودتون در ایران ماندن بود یا فقط واقعا مسئله بچه‌ها بود؟
فقط بچه ها نبود، اولویت با بچه ها بود و حالا برای خودمون هم آینده بهتری رو تصور میکردیم که در اروپا داشته باشیم.
آخه ببینید عزیز، شما الان یه مطلبی فرمودید، ما قرار نیست هیچ وقت یه سنگری رو ترک کنیم مگر اینکه سنگر دیگر رو کنده باشیم و الا از یه سنگر بیرون آمدن اگر واقعا اون تفاوت ها رو نمیدونستید. و بعدم ببینید، نظام آموزش و پرورش به خودی خودش درست است که تفاوتاش مطرحه، ولی برخی از اوقات بچه های ما با یه نظام آموزشی احتمالاً بیشتر همراه و هماهنگن. ای بسا در اروپا ماندن یا در امریکا آمدن شما سبب بشه که بچه ها یه مقدار اینجا و اونجا به درایل آسیب ببینن. محیط و شرایط و آموزش آماده هست، ولی این بچه ها هستن که به سلامت خودشون رو به نهایت میرسونن یا نمیرسونن. من فکر نمی کنم اگر موضوع بچه هاست جایی نداره، اونم تو این سنای پایین. بعدم ببینید شما یه فرض دیگه ای رو گرفتید که ظرف 10 سال آینده هم اوضاع ایران یا شرایط ایران مثل الانه، که به نظر من حتما نیست. این خودش یه معنای دیگری داره. و بعدم در ایران به نظر من یک محیطای آموزشی مناسب پیدا میشه که هزینش و دردسرش کمتر از زندگی در اروپاست. دو، بسیاری از بچه ها تو همون محیط ها بسیار خوش درخشیدن و از نظر علمی و یا حتی مهارت ها و توانایی های دیگه جز بهترین ها در سراسر جهان هستن. یعنی من و شما به عنوان یه پدر و مادر مواظب به مراقب و در این حال دانا و مهربان توان این رو داریم که بچه های خوبی تقریبا بیشتر جاها داشته باشیم. همیشه البته میزان خطر و آسیب درصداش فرق میکنه و اصلا نمیخوام بگم پس همه جا مساویان، به هیچ وجه. ولی من فکر نمی کنم وقتی شما یه بچه دارید بعدم یه بچه دیگه 2 ماهه مثلا دارید، حالا به فکر آموزش و پرورش اونا باشید و یا فکر کنید که کلاس اول اگر اینجا شروع کنه. بعدم یه صحبتی داشتید که اون دیگه باش اصلا باش راحت نیستم و اونی که مثلا فرض کنید 3-4 سال شما بمونید اونجا بعد مثلا جای دیگه پیدا بشه. بچه‌ها رو نباید جابجا کرد. یعنی بچه‌ها قرار است که از کلاس اول دبستان تا دیپلمشون یه جا بمونن. حتی من توصیه‌ام این است که توی یه منطقه، اینی که به دوستان میگم اگر میاد تو این منطقه مطمئن بشید که اگه فکر کنید درآمدتون 3 برابر میشه، خونتون رو میخواید 4 برابر بهتر کنید، خونه 4 برابر بهتر هم تو این منطقه هست که مدرسه بچه‌ها و شبکه دوستاشون و ارتباطاتشون به هم نریزه. اینه که وقتی یه مقدار این یک دستی و یک نواختی موضوع هست، به نظر من این انتخاب خیلی انتخابی نبوده. به علاوه درست است که اوضاع اقتصادی بد است، ولی برخی از اوقات ما ثروت لازم، مهارت لازم، توانایی فرهنگ پذیری لازم، آگاهی و استعداد خاص یاد گرفتن زبان و یا وابستگی های خانوادگی و فامیلی رو در حدی که باید باشه نداریم. بنابراین خارج اصلا زندگی کردنش ساده نیست. به همین جهت است که بعدم اشاره فرمودید که همسرتونم خیلی راحت و راغب نبودن. من خیلی مهاجرت شما رو اقدامی آگاهانه نمیبینم. یعنی بیشتر یک تصمیم مبتنی بر تخیل یا احتمالا نمایشه که باش اصلا راحت نیستم. اینه که فکر میکنم خیلی جدی به موضوع برگشتن و اینا نگاه کنید و مخصوصا این که الان به مقدار زیادی چون 8 ماه کفایت میکنه که آدم بدونه با چه موضوع و مسائلی در جای تازه روبروست. و ضمناً خب برها تجربه 30 چند ساله ایران رو هم که داشتید یه مقدار امکان مقایستتون بهتره. من بر اساس آنچه که بیان فرمودید دلیلی برای ماندنتون اونقدرها نمیبینم. نمیخوام بگم 90-10 ولی 70-30 هست که 70% برگردید 30% بمونید. بعدم گفتم برخی از رشته ها، برخی سرمایه ها، برخی مثلا اگر می فرمودید فامیل من و فامیل همسرم اینجا هستن، خب یه موضوعی. و اگر می فرمودید ما مشکلات سیاسی یا مذهبی در شرایط کنونی ایران داشتیم بیرون آمدیم، اونو می تونستم بفهم. ولی اگر اینا نبوده معمولا دیگه جایی برای خروجتون هم اونقدر ها نیست.
من حالا جناب دکتر سوالم اینه که این جا به جایی مجدد، حالا برگشت به ایران، آسیب جدیتری که به دخترم وارد
نه اون آخه ببینید از یه جایی بوده که اومده 8 ماهه. بعدم اگر دخترتون سنش حدود 5 سال خورده یه فرمودی درسته، باشه، خب اون که اصلا هنوز خاطراتش بیشترش با ایران، اینجام که بودید که شما با موضوع و مسائل و محدودیت ها بوده، بیشترش هم با شما. بعدم حاملگی مادرش و تولد بیبی و اینا بوده. در حقیقت اون محیطش اونقدر عوض نمیشه. نه من فکر میکنم مخصوصا اگر اونجا برید تو کار رو شروع کنید حتما بهتر خواهد بود. نه من فکر نمی کنم، نه اینکه بخوام بگم هیچی نیست، ولی اونقدر ها نیست. برای از مزایایی که فامیل دو طرفتون اگر مخصوصا روابط خوب باشه و محیط و آشنایی و زبان و همه اینا کمک میکنه که به اوضاع مسلط باشید، به ویژه اگر اینکه شما یا همسرتون یا اگر فقط شما تنها کسی هستید که فعلا کار میکنید، به هر حال مطمئن باشید که در ایران کاری دارید و از این بابت با مشکل اقتصادی روبرو نمیشید. سلام کنم، خوشحال شدم با تون صحبت
کنم.
راد ایران بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم.
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من نوه‌ای دارم که این 7 سالشه و این بچه
پری اسکول رفت، البته اوایلش یه مقدار پرابلم داشت ولی بعد اوکی شد باهاش. بعد کیندرگاردن رفت و کلاس اول رفت، الان کلاس دومه و از روزی که این مدرسه رو شروع کرده روز اولش زیاد نه ولی
نفهمیدم سال قبل چجوری بوده؟
سال قبل خیلی خوب بوده، بچه بسیار باهوش تمام و 100%
نه نه از نظر رفتن مدرسه و دور شدن
پرابلمی نداشت.
خب میفرمودید.
بعد این امسال پرابلم پیدا کرده و به هیچ عنوان نمیخواد بره و گریه میکنه، یعنی اصلا متوجه نیست که مثلا بچه های دیگه دارن نگاهش میکنن و یا بده، اصلا به طور این بچه اضطراب داره و گریه میکنه که من در حدود 2 هفته از معلمش اجازه گرفتم رفتم سر کلاسش باهاش، چون دیدم این بچه عقب میفته. بعد حتی دیگه بعد از 2 هفته حاضر نبود که با منم بره و
نه آخه
مادرش...
اون کار درستی نبوده برای بچه 7 ساله عزیز.
بچه کار بعد میکرد؟
نه آخه اولا شما یه فرضی صادر فرمودید که بچه از درسش عقب میفته. خانم ما 5 سال هم از این مدرسه داریم از هیچی عقب نمیفتیم. نه این شماره یک. دوم این که چرایی موضوع رو چرا نخواستید بفهمید؟ چرا
دکتر؟ تنها چیزی که تو زندگی این بچه عوض شد پدر بزرگش رو به طور ناگهانی از دست داد.
خب پس اصلا موضوع یه وحشتیست از مسئله مرگ و زندگی و جدایی.
بله.
هیچ ارتباطی به بودن و نبودن شما نداره. نه اون مسئله رو با ترک ببینید، من اگر به شما گفتم نمیتونم را بیام یه میخی تو پامه، شما که قرار نیست به من مثلا برگردید بگید که برادرت هم داره میاد، چه فرقی میکنه؟ نه شما تو این گونه موارد همیشه چرایی مسئله مطرح است. یعنی ببینید بچه‌ها در مورد مدرسه 2 تا چیز دارن، یکی مشکل استراب جدایی که فرض نوه شما نداشته، یکی مسئله سکول فوبیاست، یعنی بچه‌ای که به یه دلیلی یه وحشتی از مدرسه داره که این به خود مدرسه مرتبط نیست، به یه جدایی هست و یه ذهنیتی. ضمناً حالا چه خبر بوده در خصوص این مرگ، چگونه به ذهنش آمده، دوربری‌ها چه کردن، همه اینا دست به دست هم داده و مثلا فرض کنید اگر تو داستانها شنیده که ما رفتیم بیرون برگشتیم دیدیم مثلا پدر بزرگ فوت کرده، بنابراین اون یه فرضی داره که ای بره بیرون برگرده مادرش مرده.
بله دقیقاً همینطوره.
خب پس ببینید شما اونجا باید مسئله رو پیدا می‌کردید. تو این گونه موارد ببینید یه مطلبی که بارها بنده عرض کردم، هیچ وقت ما قرار نیست یه کاری بکنیم، ما قرار کار درست رو بکنیم وقتی با مشکلی روبرو میشیم، اگرم نمیدونیم صبر کنیم. الان هم موضوع و مسئله اصلی و اساسی کمکی است که نوه شما میخواد برای که آروم بگیره، برای که ذهنش به هم ریخته، نه بیرون و زندگیش، و اگر اونو شما تنظیمش نکنید گرفتاری است. نتیجتاً باید باش حرف زد، اول حرف نمیزنه، نه اینکه ما باید حرف بزنیم، یعنی ما اینقدر ازش به خوبی، مهربونی، با اشتیاق، با علاقه، حتی برخی از اوقات الان یه پلی تراپی هست که از طریق بازی ها میشه فهمید چشه، اونو باید فهمید. یعنی گفتم من اینکه نمیام با شما راه برم، اگر میخی تو پامه مشکل اونجاست، اینکه من از شما خوشم میاد یا بدم میاد، من شام چون دعوت نکردید یا کردید به خاطر اونه، اصلا از ذهنتون باید بیرون کنید. و بعدم اصلا مهم نیست، بچه ها رو باید با امنیت و آرامش و راحتی به کودکستان و دبستان حتی دبیرستان فرستاد. وقتی ناراحتن اصلا موضوع درس مهم نیست، این درس ها چیزای عجیب و غریبی نیستن و برای بچه درس 1 ماه رو توی 1 روز هم میتونه یاد بگیره. این است که یه مقداری از پدر و مادر بخواید که باش صحبت کنن یا با یه روانشناس که با کارهای کودکان هست، با پلی تراپی آشناس، ببرنش که 2 ساعت کاملا همشو میریزه بیرون که چشه، و اونجاست که میشه تصحیحش کرد، میشه درستش کرد، میشه همه جور بهش چیز کرد، یعنی کمکش کرد که بتونه خاطرش آسوده باشه. من یه ذره بچه بزرگتر داشتم، از این بیپرا با اجازه معلم و اینا بسته بودن، حتی میتونست تکست بفرسته بگیره و بعد از که خاطرش شد، هر وقت خاطرش آسوده شد که هر وقت پدر مادرش رو بخواد اونا بلافظه بهش جواب میدن، بعد از 3 روز ول کردیم بازی رو. به همین جهت است که باید فهمید چشه و چرا دست به همچین بازی ذهنی زده.
دکتر الان میبرنش تراپی پلوی دکتر روانشناس که خود مدرسه معرفی کرده.
خب اگر خوب باشه، نه اینکه کانسولر مدرسه باشه، اونا خوبن، ولی برخی از اوقات یه کسی یه ذره بیشتر و بهتر میخواد و تا زمانی هم که موضوع حل نشده میشه نه به این که تو رو نمیبره مدرسه تو نمیخوای، به خاطر اینکه یه جوری میشه موضوع رو با مسئله مسافرتی یا آمدن مادر بزرگ اینجا یه چیزی همراه کرد، یا مشخصا بهش بگن ما فقط به این دلیل که تو حالت خوب بشه و اینا و ضمناً این احساسای بد رو از خود دور کنی این کار می‌کنیم، چون بچه 7 ساله این حرفا رو میفهمه، ولی باید حالش رو خوب کرد و فرستادش، و الا حضور و وجود شما تفاوتی در ذهنی که داره بیخود یه چیزی رو میسازه نمی‌کنه. و بعدم این سوال منو لطفاً به توجه بهش بکنید، استراب و وسواس و نگرانی تو خانواده هست یا نیست؟
نه دکتر.
خب ندوم. اگر نیست، نه اگر شد نباشه، ولی اگر هست مسئله هست، یعنی چون یه لغت نه به اون صورت من رو یه ذره متوجه میکنه. بنابراین برخی از اوقات تو این سن و سال بچه ها نشون میدن، خیلی از اوقات هم بچه های اتفاقاتی میفته یا یه کسی بهشون یه حرفی میزنه، یعنی مثلا فرض کن یه دوستش بهش میگه مداد تو من بده، میگه نمیدم، میگه میکشمت مثلا، یا میگم بابام بره باباتو بکشه، چون بچه ها از این تهدیدهای الکی میکنن و بچه ها اینا رو جدی میگیرن، همین دلیلی که تهدید میکنن نشون میده که خودشون هم اونها رو جدی میگیرن. یا فرض کنید تو خواباش رویاهاش چیزی اومده، یا متاسفانه ما وقتی که کسی میمیره متوجه نیستیم، بچه‌ها دور بر ما هستن و حرف میزنیم. من امیدوارم پدر مادرها اینو بدونن، تمام مدت بچه‌ها همه چیزایی که دور برشون هست رو ضبط میکنن، ولی چون واکنش نشون نمیدن ما فکر میکنیم نمیفهمن و نمیدونن، ولی بعدن اینا رو به بدترین صورت ممکن چاپ میکنن و پخش میکنن. به همین جهت هست که وقتی مخصوصا اتفاقاتی از این قبیل میفته و بچه ها بین 6-7 سالگی تا 11 سالگی هستن، موضوع مرگ برخی از وقت کمر بچه ها رو از نظر روانی میشکنه، یعنی به یک بار اونها رو در یک غم و اندوه عمیق و سنگین و یه وحشت و افسردگی شدید و یا وسواس میرسونه. اینه که بی خودی هی سخنرانی درباره مرده و این چیزا کار درستی نیست، و ما متاسفانه به دلیل زمینهای فرهنگی و سنتیمون و وقتی چون هیچ موضوعی برای گفتن نداریم، وقتی یک کسی میمیره موضوع پیدا میکنه این مرتبه همه به هر حال سخنران میشیم، و اونجاست که کار دست بچه ها میدیم که این حرفا رو میشنوند و اونا بسیاری از اوقات موضوع رو جدی میگیرن. مخصوصا فرض بفرمایید، نه اینکه بگم در خانواده، مثلا فرض کنید که یک کسی میگه مثلا اینقدر مثلا این عزیز بود، به خدا من فکر نمیکردم که یه روز بدون او بتونم زندگی کنم، حالا ما آرزو میکردم مثلا پهلوی اون بودم. فقط کافیست بچه اینو بشنوه، تموم کارش. یعنی میدونید چون ما از این پرت و پلاها میگیم، پرت و پلا، علتش که میگم برای که دلم میخواد اثر بذاره، و بعدم فکر میکنیم حالا تحت تاثیر قرار گرفتیم و هیجان زده شدیم و احساساتی شدیم. نه، ما وقتی بچه‌ها دور برمون هستن قرار نیست احساساتی بشیم، برای که اونا جدی میگیرن. یعنی شما فقط کافیه به بچه کوچولو بگی یه روز من تو رو میذارم و میرم، یا یه روز میفهمی من مامان تو نیستم، بچه اصلا از پا در میاد، از پا در میاد که سرشو بریدیم. بنابراین باید مواظب این موضوع ها بود. نتیجتا از پدر مادرش بخواید که کمک کنن بفهمن واقعا در ذهن کوچکش چه میگذره، اونا رو تصحیح کنن، اونا رو اصلاح کنن، و در حقیقت سلامت رو به مغزش برگردونن، بقیه مسائل حل خواهد شد. ولی با تغییرات زندگیش و بیرون معمولا این ذهن رو شما نمیتونید در اختیار کنترل بگیرید، ولی اصلا جایی نگران نیست. مثل همه ما که زمین میخوریم باید پاشیم خودمون رو بتکونیم و راه بریم، بچه‌ها برخی از وقت از نظر روانی یه وقفه کوچکی در حالشون پیدا میشه، ولی به حالت قبلی برمیگردن. امید من این است که زمینهای ارثی و خانوادگی مایه این استراب و نگرانی و یا یه مقدار وسواس فکری و ذهنی نباشه. اون رو اگر هست به روانشناس در میون بذارید، من مطمئن هستم که ایشون میتونن کمک کنن.
میبخشید، یه سوال دیگه ای دارم. اینو الان من نظر شما اینه که اگر مدرسه هم نمیره اصلا مهم نیست، ولی مادرش نباید سر کلاس بره.
نه نه، برای که بچه ها خجالت میکشن و احساس بدی میکنن و بعدم بقیه بچه ها اصلا باش مسئله پیدا میکنن. من اصلا نمیدونم ضرورت رفتن اینها مدرسه چیه. نه، مدرسه رو باید در شرایط کاملا امن و آرام و راحت و آسوده انجام داد. اصلا قرار نیست در شرایط سخت و مشکل باشه.
این تراپیستی که الان میره حتی امروز گفته بوده که ببرینش مدرسه و مادرش یک ساعت آخر مدرسه بیاد بیرون، یعنی تو حیات مدرسه.
آخه من فکر کنم ایشون فرضش بر این است که بچه از این تنهایی میترسه. من خیلی باشون تو سن 7 سالگی موافق نیستم. ای 3 سالش بود بله. نه، من خیلی راحت نیستم، نمیخوام دخالت کنم. من باش خیلی راحت. ببینید، شما روزی که کسی یه ترسی داره و میخواید به تدریج ترس ازش بگیرید میفهمم. ولی این نوع استراب جدایی نیست عزیز. مسئله استراب مربوط به مرگه. این برمیگرده به اون، اون هیچ ارتباطی به زمان نداره. من یک کسی میتونه برام در لحظه بمیره. خیلی نمیفهمم، به هر حال اطلاعاتو بهش بدید، بحثم میشه کرد. ولی مسئله مدرسه مهم نیست. اگر ایشون هم بگه برو مدرسه، نه به خاطر اهمیت مدرسه است، به خاطر اینکه نمیخواد یه فکر و ذهنیت غلطی درش بمونه و تقویت بشه. و به همین جهت است که اگر پدر مادر بذارید این صحبت رو بشنون که با روانشناسشون صحبت کنن، چون به نظر من مشکل رو باید فهمید در ذهنش چه میگذره. اونه که بفهمید مسئله حل ده. اگر نفهمید بقیه راه‌ها به عنوان کوشش و خطا نمیشه ازش استفاده کرد. ببینیم کدوم کار میکنه کدوم کار نمیکنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنونم.
استادامون خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد و خندان اومدم به جمع
کلاب تهران به آسان به جمع با اشتخار تقدیم میکنم
به گلستان اومدم به باغ و بستان
مشته به عاشقان به هنر دوستان موسیقی راستین ایران
اونجایی که عشق و صفا
دیدار شما با همیرا اعتبار موسیقی ایران
شمالی شمالی شمالی
فقط جمعه و شنبه ششم و هفتم نوامبر به همراهی پویا صدای جوانی عشق و مایکل مرد هزار صدا تلفن اطلاعات و رزرو میز 818-985-5800
همین جمعه ساعت 12 ظهر دکتر رامین گنجیانپور جراح ارتوپد با فوق تخصص در تعویض مفاصل کتف، لگن خاصره و زانو پذیرای سوالات شما در خصوص درمان و جراحی‌های آرتروز و مفاصل خواهد بود. جمعه 12 ظهر.
همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر خانم مگی جلیلوند در مورد مسائل و مشکلات مربوط به بعد از درگذشت افرادی که از مزایای دولتی استفاده می‌کردند با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
خرید آنتیک به خصوص در آکشن پس انداز پول است. شنوندگان عزیز، یک آکشن استثنایی از چند کلکسیون بزرگ آنتیک. یک شنبه اول نوامبر، ساعت و شمعدان برنز آنتیک، تابلوهای نقاشی قرن 19، بردانهای سر و عرض، وسایل لیمونج فرانسه، ساعتهای معروف دنیا، فرشهای بسیار نفیس ابریشمی با قیمتهای بسیار ارزان به آکشن گذارده می شود. هرچه هست عمری چند صد ساله دارد. نقاشی های KPM، جواهرات نفیس خیره کننده، وسایل کلکتیبل آیتمز و اجزای گردآوری شده از چند گالری بکراپسی شده در یک شنبه اول نوامبر. بازدید قبلی جمعه 30 و شنبه 31 اکتبر از 11 تا 6 بعد از ظهر. شروع اکشن ساعت 12 روز یک شنبه اول نوامبر. پذیرایی با اردو و شراب و دریافت هدایای ارزنده با شرکت در قرعه کشی. 18751 ونتورا بلوار نقش ونتورا و بربنک بلوار شهر کارزانا. تلفن 800-995-2282 800-995-2282.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من از اروپا زنگ میزنم. صدای منو میشنوید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله من خوشحالم در درجه اول با شما صحبت میکنم. میخواستم راجع به خودم و شوهرم مسئله رو مطرح بکنم. ما 30 سال ازدواج کردیم. مشکلم ما بعد از 3 سال که توی ایران بودیم مجبور شدیم به خاطر مسئله سیاسی از ایران خارج بشیم و مجبور شدیم چندین بارم چندین کشور رو عوض بکنیم، باز به خاطر مسئله سیاسی که بالاخره امروز تو اروپا هستیم. مشکل من اینه که یعنی مشکل ما اینه که بعد از اینکه ما از ایران اومدیم بیرون، من تمایل جنسی نسبت به شوهرم خیلی کم شد و توی این 27 ساله همیشه این بین ما یه مسئله بود و که شوهرم همیشه فکر میکرد چون من دوستش ندارم باهاش نیستم، ولی در صورتی که برای من اینطوری نیست که من چون دوستش ندارم باهاش نیستم.
نه نفهمیدم، نصب کنید. شما اگر مدعی هستید که ایشون رو دوست دارید و رابطه جنسیتون به دلایل پزشکی با اشکالاتی همراه نیست، در حالی که عدم تمایل شما رو میفهمم، ولی دلیل نمیشه در بیشتر موارد حداقل رعایت قسمتی از انتظارات ایشون رو نکنید. نمیدونم حرفمو زدم یا نه، چون ببینید برای مرد اگر تمایل نداشته باشه این سیستم کار نمیکنه، پس بنابراین باش ناتوانی و عدم توانایی به وجود میاد. برای زن این گونه نیست. مثلا اگر میگفتی دوستش ندارم یه مسئله است، اگر شما مدعی هستی دوستش دارید ولی تمایل جنسی در شما کاهش پیدا کرده، مثل که من علاقه پلا نمیخوام مثال به چای خوره، حالا یه چای میخورم وقتی شما براتون اینقدر مهمه، میخوام بگم چرا
من اینو نفهمیدم، برای همین به شما دارم تلفن میزنم، برای همین از شما میپرسم که آیا این نشونه دوست نداشتنه؟
من چه میدونم، شما میتونید من بگید ایشون دوست دارید یا ندارید؟
من فکر میکنم که دوستش دارم.
خب تموم شد.
ایشون این مسئله سیکس رو نشانه دوست داشتن میدونه و چون من نمیتونم زیاد باش باشم اینو نشونه دوست نداشتن.
نه سب کنید نمیتونم رو برای من بگید و زیاد رو برای من بگید، حالا که مطرح کردید زیاد و نمیتونم یعنی چی؟ فرض کنید آخه عزیزم نمیتونم با میل ندارم، خیلی ببینید، پس من حق داشتم مثالو بزنم، شما به میل نداشتن که میتونید بگید نمیتونم. من به شما بگم یه صفحه کتاب بخونید بگید نمیتونم، بعد بگم شما بگید میل ندارم، خب میتونم نمیخوام بخونم، این خیلی هست مسئله گفتم تفاوت مرد و زن، تازه همونم راههایی داره، حالا ممکنه رابطه جنسی معمول نباشه. یعنی عرض من این است که اگر یه زنی و یه مردی مدعی است که همسرش رو دوست داره، مشکلی با او نداره، عدم تمایل جنسیش دلیلی نمیشه که درگیر رابطه جنسی با همسرش نشه. برای مرد انتظار یک رفتار کاملا مناسب رو میشه نداشت، برای که سیستم اگر نتونه کار بکنه در اختیار مرد نیست. اما برای زن عرض کردم اگر مسائل خاص پزشکی نباشه مشکلی برای احتمالاً داشتن رابطه جنسی نداره، ولی اگر شما تمایل رو به نمیتونم تعریف میکنین که اصلا ما بحثی دیگه با هم نداریم، مثل که من به کس بگم فرض کن که یه بوق بزن بگه نمیتونم، چطور میتونی فشار بده اینجا ماشین بوق میزنه، نمیخوام. نه شما تکلیف رو روشن کنید که شما الان چند سالتونه؟
من الان 50 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 56 سالشه.
خب بنابراین ببینید شما دارید به من میگید از سن 23 سالگی که ما مثلا آمدیم من اشتباه نکنم یا چیزی نزدیکه این، من این تمایل رو نداشتم. خب
بله.
شما فرزند چی دارید از این ازدواج؟
فرزند دو تا دارم که بزرگ شدن، اونا همون اول زندگی به دنیا اومدن، ولی مسئله ای که اینجاست من نمیفهمم که چرا هر موقعی که میخوام که ازش جدا بشم، حداقل به خاطر اون که حداقل اون خوشبخت باشه.
نه نفهمیدم. نه آخه باز شما یه حرفای تو رو خدا، نه حرفای عجیب غریب نزنید. شما نمیتونید بگید من میخوام جدا بشم به خاطر اینکه اون خوشبخت بشه. سوال من جواب، ایشون دلش میخواد جدا بشه؟
ایشون منو همینجوری قبول داشت و داشت تا یه جایی که بودی و شروع کرد که سمت کسای دیگه رفتن و بعضی هاشو خودش اومد گفت، بعضی هاشو من فهمیدم و این وسط، ولی الان چند سالیه باز دوباره میگه که نه من باز تو هستی و هیچ کس دیگه نیست. و من نمیدونم که اصلا حالا مسئله اعتماد یه طرف قضیه است، ولی من خودم هم میدونم که توی این قضیه خب من کمکاری میکنم، شاید تقصیر خود من هست.
نه نه ببینید،
این طرف اون طرف
نه ببینید عزیز، این بحثا موضوع تقدم و تأخرش تاریخش مهمه. روزی که شما نخواستید با ایشون باشید و ایشون میخواسته، شما اون موقع نمیتونستید بگید من میخوام جدا بشم برای که تو بری خوشبخت بشی. اما روزی که شما ایشون رو نخواستید که اشتباه بود از ناحیه هر دوی شما که حل نکردید موضوع رو و ایشون با کسای دیگه رفتن، موضوع اصلا فرق میکنه. و مسئله اعتماد و اطمینان هم بحث شما احتمالاً نیست. بحث شما ماجرای شما دو تا آدمی است که شاید به دلایل سیاسی ازدواج کردی.
نه نه نه، ما عاشق هم شدیم، اصلا مسئله سیاسی نبود.
خب
من
اگر...
حتی با جنگ و دعوا از خانه که یعنی خانواده من مخالف بودن، من با ایشون ازدواج کردم.
خب من به من ممکنه بفرمایید که
با ایشون ازدواج کردم؟
نه نه صبر کنید، شما ممکنه من بگید که فکر میکنید چرا تمایل جنسی شما کم شد یا از میان رفت؟
تو شرایطی که ما بعد از اینکه از ایران اومدیم بیرون، شرایط خیلی سختی بود و من اصلا تنها چیزی که برام مطرح نبود همین قضیه بود. یعنی بیشتر انقدر ذهنم مشغول گرفتاری‌های زندگی و بچه کوچیک و غربت و تمام اینا بود که اصلا برام این شاید در درجه دهم قرار
نه ببینید عزیز، صبر کنید. ما درباره مرد و زن به طور کلی، نمیگم مال همه، میدونیم که مرد در شرایطی که غمگین باشه، خشمگین باشه، ناامید باشه، بدبخت باشه، بیچاره باشه، هنوز تمایل جنسی رو و رابطه جنسی رو داره، بلکه از وقت بیشتر هم داره. چرا؟ برای که اینو برای جنبه جبرانی ازش استفاده میکنه. در حالی که زن همونطور که شما میفرمایید باید بقیه شرایط حاضر باشه، چون این در حقیقت به یک اعتبار دسر غذاشه که اول باید غذا باشه تا بتونه دسر باشه. ولی روزی که زن و شوهر با هم ازدواج میکنند و همدیگر رو دوست دارند و یه مقداری اگر به این ماجراها وقوف داشته باشند و بعدم این علاقه و تمایل از جانب همسرتون در اون شرایط میدیدید، شما قرار نبوده بگید او چرا مثل من نیست، بلکه باید میفهمیدید که او اولا متفاوت از شماست، بعدم بیشتر مردان مانند ایشونن و بیشتر زنان مانند شما. هیچ کدومتون عیبی ندارید، ولی باید مواظب و مراقب میبودید. ولی این سبب نمیشه که شما همدیگر رو پس بزنید و بعدن یه زندگی رو خراب کنید به خاطر اینکه این موضوع برای شما در اولویت آخر قرار گرفته. خب گرفته بیارتش بیرون. مثلا اینمونه که فرض بفرمایید شما الان تو خونه گرفتید نشستید، خوردن چای براتون اولویت 20مه، ولی اگر من به عنوان مهمون اومدم برای من چای درست کرد، یک چای هم خودتون می‌خورید. شما که نمی‌تونید بگید من خودم نمی‌خورم چون اولویت 20مه، حالی که من اومدم خب شما می‌خورید. یه مقدار من نمی‌دونم چرا با هم بازی یا لجبازی می‌کردید. حالا الان به من بفرمایید الان چه خبر است؟ ایشون هم که بچه هم که احتمالاً از خانه رفتن، درسته؟
بله.
حالا خب بچه هایی که رفتن
یعنی بزرگ شدن و رفتن و خوشبختانه اصلا این جریان ها خیلی خیلی کم آگاه هستن، ولی من نمیفهمم که من آیا نمیفهمم که این آدم رو دوست ندارم یا اینی که من خودم رو نمیفهمم، برای همین به شما زنگ زدم.
من هیچ وقت به شما کمکی بیشتر از اون چی که شما راجع به خودتون میدونید نمی کنم. ببینید من حرف من رو لطفا، شما به نظر میرسه یه دنیای خاص خودتون رو دارید و جسارت منو ببخشید، شما به نظر میرسه مثلا چون اشاره هم به ازدواجتون کردید اینو یاد گرفتید که بزنید خودتون رو به این که نمیدونم و همه رو به زحمت بندازید، درست مثل رابطه جنسیتون. چون ببینید یکی از 10-15 تا نقشی که آدم بین 5-7 سالگی به دلیل آسیبای شدید کودکی میخوره، که یه عده میخوان قهرمان بشن، یه عده بیش از حد مسئول میشن، یه عده میخوان نجات دهنده باشن، یه عده میزنن خودشونو به این راه که من نمیدونم، بعدم یه ذره که فشار بیارید نمیتونم. و شما این بازی رو در آوردید 2-3 دفعه تو صحبتاتون. و بنابراین الانم که شما مثل لطف کردید، مثل اینکه من به شما بگم من نمیدونم تشنمه یا گرسنمه، میشه شما من بفرمایید شما چجوری میتونید به من؟ چون حس من که عزیز نزدیکترین چیزیست که به منه و مشخصترینه. من الان میدونم تشنم یا گرسنم یا خستم یا نیستم. من قرار نیست از کسی بپرسم. دکترم نمیتونه بیاد به من بگه به نظر میرسه شما گرسنه اید. بنابراین شما اگر
مشکل من اینه که من حاضرم که این زندگی رو ادامه بدم، اما تقریبا بدون فکر.
خیلی کار خوب. بنابراین شما از خودتون بپرسید که این چه معنی داره، خودتون جواب بدید، و دومی که ایشون چی میخوان، ایشون قبول میکنن زندگی رو بدون رابطه جنسی؟
گفتم تقریبا، یعنی همون گاهی اوقات خیلی کم باشه که
ایشون
قبول میکنه، ولی من اینو نمیفهمم که چرا ایشون باید قبول کنه.
آه، شما اول یه شرطی میذارید برای رابطه، وقتی شرط شما رو پذیرفتن بعد شما میپرسید چرا نه، قربونتون. ببینید شما همین بازی رو دارید، شما فقط با داستان نمیدونم نمیفهمم نمیدونی نمیفهمی دارن زندگی میکنید. نه بعد رولی عزیز، شما بهتون بگم تو کلاس که با هر روانشناس و روانپزشکی صحبت کنید، جلسه دوم از دستتون عصبانی میشه. علتش هم این است که شما همون حرفی که من زدم، یعنی میرید اونجا میگید به من بگو آیا من تشنم یا نیست، و یک کسی به شما میگه خانم تشنه هستی یا نیستی، من از کجا بدونم و بگم و دنبال چه بهانه‌ای میگردی؟ چون اگرم بهتون گفتم شما تشنه هستید یا نیستید، شما همیشه میتونید هزار تا اطلاع بریزید جلو من و ثابت کنید که نظر من غلطه. الان هم شما دارید یه حرفی میزنید که من برمیگردم به شوهرم میگم که بذار ما با هم زندگی کنیم بدون سکس، اونم میگه باشه، بعد برمیگردم میگم چرا باشه. شما این نقش رو باید رها کنید عزیز، یعنی این نقشی شما قبول کنید مسئولیت دانسته ها و نادانسته های خودتون رو و بر مبنای اون ارزیابی کنید، قضاوت کنید، تصمیم بگیرید، دیگران رو خوش آمد چه بهتر، نیامد چه بد، ولی شما زندگی خودتون رو بکنید، موضوعی مربوط به خودتون رو به دیگری منتقل نکنید. ببینید این اگر میخواید کتابای تو این زمینه فراوون هست که دقیقا نشون میده یکی از 36 تا بازی که آدما میکنن یکیش همین بازی شماست، یعنی بازی شما این است که نمیدونم نمیتونم، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، و این آدما برخی از وقت تمام عمرشون تو مهمونی ها همه رو به جون هم میندازن. من بارها شده تو مهمونی ها دیدم، البته معمولا من اونجا ساکتم، دیدم یه خانم و آقا یه موضوعی رو طرح میکنه، بعد 10 نفر هی میان بیچاره یه راهی جلوش بذارن، درم باز میکنه کجا بیاد، ولی هر کی اومد میکوبه میندازه کنار، آخر کار بعد از 2 ساعت به این نتیجه میرسه. دیدید گفتم هیچ کس نمیفهمه و نمیدونه و نمیتونه هیچ کاری بکنه.
من اگه اینجور فکر میکردم که به شما زنگ میزدم یا سایلنت کردم که به خودم اینجوری کمک بکنم.
نه اصلا نه، ایسی هیچ اون دلیلتون نیست عزیز. مثل این است که من برم توی مطب دکتر بعد بگم نمیگم به دردم چیه، بعد که نمیتونم استدلال بکنم، من که اومدم دکتر پولم دارم میدم. من بارها عرض کردم رو خط همین رادیو که نیمی از کسانی که برای کار روان درمانی و تراپی میرن اصلا میان میگن که ما میایم ولی تو قول بده ما خوب نشیم. تعجب میکنید ولی واقعیت داره. نه، یه مقدار ماجرای پیچیدگی شخصیت شماست که یه شخصیت مشخصی از تو این زمینه. من بگر یه وقت دیگه، چون من دوستان دیگه دارم، یه وقت دیگه بخواید بیاد راجب خودتون صحبت کنید، نه راجب ازدواجتون. الان هم که شما میگید من یه شرطی گذاشتم برای ازدواج، شوهرم هم که قبول میکنه، تموم شد، ما دیگه بحثی نداریم. من به شما میگم قیمت این خونه 1 میلیون، شما میگید باشه تموم شد. این که حالا تو مطمئنی 1 میلیون ما میخوای بدی بعدم پشیمون میشی، به شما مربوط نیست، شما قرار نظر خودتون میدید، ایشون هم تصمیم خودش رو میگیره.
بله، ولی مشکل من اینه که من 2 روز با این تصمیم که گرفتیم راضی ام و 2 روز بعد ناراضی ام.
در میفهمم، من کاملا شما رو میفهمم، برای اینکه شما کسی هستید که اون بازی رو در ذهنتون دارید، بنابراین هر حرفی که میزنید هیچ معنی نداره. در اصطلاح نه تنها توی معامله و چونه زدن حرکت میکنید، بعدش هم تازه قراری که میذارید توش دبه میکنید. این اصطلاحی است که دیروز سر کلاس هم میگفتم که ما ایرانی ها داریم، که ما تازه بعد از اینکه قرارامونو گذاشتیم و امضا کردیم و قولامونو دادیم میایم بیرون، بعد فردا برمیگردیم میگیم نه نمیکنیم. الان گرفتاری هم که دنیا دارن با مذاکرات هسته‌ای ما همینه، بلکه ما تو مذاکرات هزار جور پیچ و خم و بازی بلدیم، بعد آخر کارم تازه وقتی قرار گذاشتیم میریم دبه میکنیم یا میگیم یکی دیگه گفت نه. خیلی خب، اون هیچ وقت هم هیچ کسی به این راحتی ها نه صراحت ما رو، نه صداقت ما رو، نه اعتماد و اطمینان به ما پیدا میکنه، برای اینکه واقعیت نداره. علاوه شما اگر کسی هستید که امروز تصمیم میگیرید فردا نظرتون عوض میشه، این کسی هستید که ما وقتی تعهد میکنیم تعهد میکنیم، ما اگر بچه با این دنیا آوردیم که نمیتونیم بگیم نظرم عوض شد. شما اگر رفتید یه خونه خریدید که 6 ماه بعد نمیتونید پس بدید بگید آقا نمیخوام.
من نظرم پیش خودم عوض میشه، نه پیش شوهرم، نه پیش کسی، ولی خودم پیش خودم دید
هستم. من اگر نظرم عوض شد که بیام خونه شما نیام، چطور میتونم بگم به دیگری چرت؟ نه اصلا عزیز، گفتم نه، شما شما متخصص این هستید، نظر من رو بپذیرید لطفا، شما متخصص این هستید که بقیه رو به قول معروف سر کار بگذارید و هر زمان لازم شد با دادن یک مطلبی که تا به حال نگفتید سیستم رو به هم بریزید. هیچ کس با شما بحث نمیتونه بکنه، بلکه شما آخر کار میندازید چیزا رو. گفتم درست مثل سوالی که از من فرمودید، نگاه کنید که شما به من بگید موضوع چی، من چه میدونم. دیدید که جواب من از اول هم به شما چه بود. بنابراین یه مقداری با یه کسی اونجا صحبت کنید، امیدوارم مسائل حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگان عجبن با ما باشید.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من ال صلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
رستوران ناب اکنون در وودلند هیلز مهماندار شماست. شما هر جا غذا میل نمودید نوش جانتان، ولی رستوران ناب با داشتن غذاهای ناب، نان و تنور هیزمی چیز دیگری است. رستوران ناب برای اولین بار در آمریکا پیتزا تعدیق و پیتزا چلو کباب را عرضه می نماید. رستوران ناب با منوی مخصوص نهار و هپی آور از ساعت 10 شب تا 1 بامداد. کیفیت، کمیت، سرویس و قیمت ما را با دیگران مقایسه نمایید. ما جشن‌ها و مهمانی‌های شما را آنطور که تصور می‌کنید برگزار می‌کنیم. در صورت تمایل از آشپزخانه ما دیدن فرمایید. برای رزرو جا با تلفن 818-347-1701 تماس بگیرید. آدرس ما در 2136 ونتورا بولوارد روبروی هالیدی این. 818-347-1701 رستوران ناب.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خانواده امروز رو از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران رو از پنجشنبه 12 نوامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 7 نوامبر در سان دیگو در انسناتاس کامیونیتی سنتر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. شنبه 7 نوامبر ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در سندیگو و کنفرانسی درباره اوضاع ایران در روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم داشت که ورود آزاد و رایگان هست و روز شنبه و یک شنبه در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، و روز یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 9 شب به مدت 10 ساعت کنفرانس کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. قیمت ها تا دوشنبه همین است که هست و بعدن احتمالاً افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو. سلام.
سلام بفرمایید.
من از کانادا زنگ می‌زنم.
من سپاسگزارتون میشم اگه کمی بلندتر صحبت کنید. می‌فرمودید. بفرمایید.
بله حتما. آی بس. من از کانادا زنگ می‌زنم. 49 سالمه. از تقریبا 3 سال پیش دیاگنوز شدم به برست کانسر. تمام تریتمنت‌ها رو گرفتم ولی متأسفانه کانسر برگشت. الان تو شرایطی هستم که هنوز تحت درمانم به خاطر اینکه کنترلش فقط بکنن، نه اینکه کیور براش باشه. بعد
یعنی مرحله پیشرفتگیش از نظر درجاتی که میگن چنده الان یا چند بود؟
به بونم نزده، به هیچ کدوم از ارگنام نزده، منتها توی هول و هوش سینه مستکدومی داشتم، همون شرایط همون دورو بر هست. اینه که خیلی خطرناک نیستش، منتها تو وضعیت خوبم فکر نمی کنم باشم.
من جسارت هم ببخشی تا چون شنونده های ما نمیشنون، ای لطف کنید بلندتر صحبت کنید. من یا نزدیک اقلا گوشی ممنونتون میشم. ببخشید.
باشه حتما.
خواهش
میکنم.
ممنونم.
بعد این هیستوری این بیماری هست، به هر حال شانس این که من میکش نکنم هستش تین تو این بیماری. حالا من مشکلم اینه که دو تا بچه دارم. دخترم a few days میشه 19 سالش، پسرم 9 سالشه. شوهرم با شوهرم زندگی میکنم.
نه نفهمیدم، یعنی با شوهرم زندگی میکنم شما یا بچه ها؟
هممون با هم هستیم.
بله، یعنی با هم هستید. بسیار.
بله. بعد شوهرم از نظر کرینگ بودن نمرش A+ه، از نظر understanding فکر میکنم B باشه. شرایط روحی بدی ندارم در مجموع تو خونه، بچه های خوب، شوهر خوب، دوستای خوب، ولی مشکلم اینه که اگر قضیه مرگ بخواد پیش بیاد که احتمالش هستش، چجوری با قضیه برخورد کنم خودم اولا، بعدم به بچه هم چجوری توضیح بدم اینو. برای مثال یکی دو هفته پیش پسرم که 9 سالشه به من گفتش که اگر تو بمیری من خودمو میکشم. همینجوری با هم صحبت میکردیم. من خب طبیعتا دیوونه شده بودم، منتها کنترل کردم خودم و گفتم که نه، چرا باید این کار بکنی، من دارم ترای میکنم که نمیرم، حالا چرا اصلا این فکر رو میکنی؟ به هر حال توضیح خوبی برش نداشتم بدم. میخواستم کمک بگیرم ببینم چجوری میتونم اپروچشون بکنم تو این قضیه.
ببینید
خودم.
نه ببینید، دو سه تا نکته هست. اولا بچه ها متاسفانه به دلیل اینکه عقل یا اون رشنال مایند و تینکینگ از حدود 7-8 سالگی درشون تظاهر پیدا میکنه و با واقعیت مسئله احتیاج و ارتباط آشنا میشن، وحشت اصلی و اساسی زندگیشون بین 8 تا 11 سالگی، حالا بعضی وقت بچه های باهوش کمی زودتر، مسئله مرگ و از دست دادن پدر و مادره یا حتی مردن خودشون و عزیزان دیگرشون. متاسفانه شما بیماریتون از نظر پسرتون در شرایط سنی بد او هست. دخترتون حالا به طور کلی چون بچه ها میتونن متفاوت باشن ولی به طور کلی اون مسائل و مشکلاتی رو که پسرتون در ضمیر و ذهنش داره نداره. این شماره یک. دوم این که شما خیلی نمیتونید کمک کنید. شما فقط میتونید کاری رو خراب نکنید. یعنی این نوع گفتگوها میان شما و او غالب اوقات هر تا با هر اندازه واقعیت و حسنیت و خوبی هم همراه باشه معلوم نیست که تفسیر و تعبیر او همون چیزی باشه که من و شما میخوایم. بنابراین کمکی که پسرتون میخواد از ناحیه یه خانم روانشناس زن بیشتر. البته دیگران هم کمی میتونن کمک بکنن ولی اونه. سوم این که مقدار باورها و اعتقادات به هر حال مذهبی اگر دارید یا فلسفی و یا فرزندتون با اون بزرگ شده از اون میتونید تو این زمینه ها کمک بگیرید. اما تا زمانی که امیدوارم هرگز هم اتفاق نیفته موضوع تظاهر دوباره بیماری و یا خطرات احتمالی اون که امید من این است که نیفته، مثلا با پیشرفت های علمی شاید همچنان راه های تازهی هم به زودی پیدا بشه، شما قرار نیست که ماجرای مرگ رو بپذیرید در حالی که احتمالش هست. این احتمال همطور که بهتر از من میدونید شامل حال همه ماست، یعنی همسرتون هم هست، دوستتون هم، همسایتون هم هست. پس بنابراین ما به بهانه یا دلیل احتمال نمیتونیم بگیم خب حالا بیا راجع به مردن صحبت کنیم. بنابراین شما هم برای خودتون درسته هم برای او که پیامی که میدید هر اندازم که او اصرار بکنه که اون اصرار رو بیشتر به خاطر اطمینان بخواد، حرف این است که پسرم من این بحران ها رو پشت سر گذاشتم، الانم هستم، همه آدم ها احتمال مردن رو دارن و همه آدم ها به یک اعتبار یه روزی میمیرن. بنابراین این اصلا موضوع بحث من و تو نمیخوام باشه و مشکلی رو حل نمیکنه. نه اینکه حرف نزن، بزن، تو میخوای بزنی من میشنومت، ولی من فقط چون تو رو دوست دارم این کارو میکنم، مثل هر موضوع دیگه که تو علاقه داشته باشی. اما درگیر بحث و گفتگو میشم، علاوه من دارم به تو میگم که دارم زندگی میکنم و به زندگی تو و خواهر تو، پدرت و خودم فکر میکنم و برای آیندهمون دارم برنامه میریزم، نقشه دارم، این کارو میخوام بکنم، اون کارو میخوام، حتی سه چهار تا مورد مسائل، مثلا سال دیگه میخوام ماشینمون رو عوض کنیم، بعد بابا گفته که مثلا خونه رو مثلا ریمادل کنیم، مثلا یا رنگ کنیم یا هرچی، یا فرنیچر رو عوض کنیم. به او یه پیامی باید بدید که فردایی هست و شما شور و شوق زندگی رو دارید و برنامه دارید و هدفهایی دارید و دنبال اون هستید، یعنی زندگی ادامه داره. این مهمترین مسئله است که او باید از شما بگیره تا اینکه بگیرید بشتید و حالا بخواید جواب سوالایی رو بدید که ای بسا هیچ کس براش پاسخی نداره و اصلا طرحش درست نیست. یعنی میخوام بگم در حالی که او رو نمیخوام مانعش بشید که حرفش رو بزنه، او باید بدونه که برخی از موضوعها یا سوالاتش یا جواب نداره یا جواب مشخصی نداره یا اصلا خود سوال خیلی درست نیست و ضمناً فکرش رو، ذهنش رو با موضوعهای دیگه باید، نه اینکه از اون موضوع همون موقع دور کنید، شرایط زندگیش رو، دوستاش رو، روابطش رو، ورزش ها رو، این ور اون ور رفتن ها رو، پدر و خواهرش رو، دوستای خواهرش رو، اینا رو یه مقداری درگیر کنید و موضوعای مخصوصا بچه های همسن و سالش رو که اونجا جایی برای این گفتگوها نداره. ولی در گفتگوی با او شما به جایی نمیرسید، چون یه اشاره‌ای هم فرمودید شاید چند ثانیه‌ای که چی به هم گفتید برای بچه هیچ معنایی نداره و تازه از اون میتونه یه تفسیر و تعبیری نگران کننده یا ناراحت کننده داشته باشه. و به همین جهت است که من خودم خدمتتون عرض بکنم برخی از اوقات توی همچین شرایطی قرار گرفتم، حالا نه تو کار تراپی چون جای وظیفه‌ای دارم، ولی در محیط‌ها و بعد نیم ساعت یه ساعت اصلا سکوت کردم، یعنی هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، چون ما قرار نیست حرفی بزنیم، ما باید حرف درست رو بزنیم. بنابراین در ارتباط با فرزندتون، بعدم شما الان گفتم به یک اعتبار مثل دیگرانید، بیماری رو متوجهش هستم، خطری هم که فرمودید رو میفهمم، ولی تا زمانی که در اون مسیر قرار نگرفتید شما قرار نیست که راجبش بخواید حرفی بزنید، چون شما رو هم کمک نمیکنه، او رو هم کمک نمیکنه. و بدونی که مانعش بشید کمکش کنید که موضوع رو یه جای دیگه ببره. و همونطور که عرض کردم بچه‌ها با وجودی که 100 دفعه ممکنه بپرسن، علت پرسیدنشون برخی از وقت استرابشون نیست، اطمینانی است که میخوان پیدا کنن. و این گفتگو رو هم بذارید به عهده دیگرانی که آگاهن، اگه روانشناس خوبی باشه که با این مسائل آشناست، چون یه آموزش‌های خاصی رو می‌خواد مثلا با بچه‌ها تو این سن و سال. و بعدم باید بپذیرید به هر حال ضربه‌ای که به شما و خانواده‌تون خورده همه رو بالاخره آسیب زده و فرزند شما اصلا از این نه دور بوده نه دور خواهد بود. حتی حتما که مطمئنم شما بهبود پیدا می‌کنید، حتی اونم باز همچنان تأثیر نگران کنندش رو روش خواهد داشت. یعنی اصلا شرایط ساده ای نیست عزیز، یعنی درست مثل این است که یه بمبی تو خونه ما منفجر شده، این که بریم همه چی سر جاش باشه نیست. فقط امید ما و خوشحالی ما اینی که کسی آسیب ندیده، ضمناً خسارتی هم که وارد شده رو میپردازن، پس مشکل مالی پیدا نمی کنیم. یعنی اینو اینجوری بادید، ولی اینکه هیچ جور نشده رو که شما ندارید. و در نتیجه دلیلی هم نمیونه که با احتمالات مختلفی که در مقابلش ماست باش حرف بزن. احتمالات مختلف بهبودیتون یا داروها رو بگی، ولی درباره احتمالات و امکانات متفاوت راجبش صحبتی نکنی، چون اون کمکی نمیکنه که بچه بدونه این احتمال هست. چون بچه های 9 ساله ویت یا بار موضوع رو نمیدونن. یعنی اگر گفتید که یه ده با دو چرخه اومدن یه ده با اتومبیل، بچه فکر کنه خب 50% با جا چرخه اومدن 50% با اتومبیل. هنوز در 11-12 سالگی نیست که فکر کنه 1% با دو چرخه اومدن 99% با اتومبیل. چون این کارو نمیتونه تشخیص بده، احتمال بچه رو گرفتار میکنه. بنابراین پاسخش تو این گونه موارد نیست که نه من فعلا چیزی نیست، هیچ دلیلی هم نداره، اصلا تو اون مسیر من نیستم. مثل اینکه ما اگر فرض کنین آبی رو نذاشتم به جوشه، که آب در حال جوشیدن نیست، هر آب گذاشتم موقع جوش میاد. پس بنابراین من موضوعی به اسم مردن ندارم، همونطور که پدر نداره، اون همسایه‌مون نداره، دختر خاله نداره. یعنی کمکش کنید که واقع بینانه، چون این یه واقعیت، توجه و تمرکزش رو از روی موضوع بیماری و مرگ شما دور کنه تا اونجایی که میتونید، ولی کار مشکلی است.
با توجه به اینکه دکتر آنکولوژن به من
گفتن، با دوستم بلندتر صحبت کنید ببخشید،
با توجه به اینکه دکتر آنکولوژن به من گفتن که there is no cure برای من، اینه که خب تو شرایط خوبی هم نیستم. من فقط فکر میکردم که چجوری آمادش بکنم.
نه نه نه، هیچ قرار نیست آمادش کنید اصلا، اصلا او به اندازه کافی آمادگی داره. یعنی ابدا، اولا شما چیزیتون نیست. ببینید یه چیز رو توجه کنید، ما تو بیماری‌های روانی هم بسیار از وقت کیور نداریم. ما برای اسکیزوفرنی کیور نداریم، ولی ما کنترل میکنیم. بنابراین مسئله اصلی کنترله، مادام که با اقداماتی و پروسیجرایی به هر حال وضعیت شما رو در صورتی که دوباره ظاهر بشه میتونن کنترل بکنن. شما در این حاله که نبودن مثلا معالجه قطعی رو به عنوان پایان کار بگیرید، شما بهش اینجوری نگاه نکنید. و بعدم پیشرفت‌های علمی همچنان در مقابل ماست و راه‌هایی که در این زمین است. پس پیام شما همونطور که عرض کردم اونه، این گفتگو اصلا به فرزندتون کمک نمی‌کنه. یعنی او فقط با احتمالات خوب شدن شما با آشنا باشه که هست، و اینکه شما اصلا تو اون خط نیستید. اگر یک موقع که امیدوارم نشه اونجا افتادید، ولی اصلا برای آمادگی اصلا فکرش هم نکنید. فرزند شما 5 برابر اون چیزی که لازم داره که آماده بشه الان آماده هست. حرفای شما هم کمکش نمی کنه، برای که ویژگی بله سن نشه.
بله مرسی. در مورد دخترم که تقریبا 19 سالش هست، در مورد اون
هیچی، اون اصلا نگران نباشید. اونم در این هر اون حرفا رو بهش بزنید. من متاسفانه به آخر وقت، اونم در این هر این حرفا رو بهش بزنید عزیز. ببینید وقتی که چیزی نشده قرار نیست بریم اونجا، اصلا ضرورتی نداره. ما احتیاج به آمادگی نداریم. علاوه پروسه بیماری شما اگر خدای ناکره در اون مسیر افتاد، به اندازه کافی وقت برای همه چیز هست. اینی که اصلا وارد اون مرحله نشید. شما زندگی کنید
و اینو میتونم با شما تماس بگیرم؟
حتما لطف کنید و امیدوارم آخه هرگز به اونجا نرسید. برحال مواظب خودتون باشید.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون خونه‌دار، برنج مرغوب خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم، رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the...